310-4158-88 310-415-2888.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، صبحتون بخیر.
صبح
من یه سوالی از خدمتتون داشتم. من حدود یک سالی هستش که با خانواده شوهرم قطع رابطه کردم. البته شوهرم و دو تا دخترم میرم منزلشون برای دیدنشون، ولی من یک سالی هستش که نمیرم. الان که نزدیک
من چند تا سوال دارم از این. من هیچی راجع به شما یک چند سالتون، همسرتون چند سالشون؟
همسرم 49 سال 48 سالشونه، من 36 سالمه. 13 سال اختلاف سنی داره.
چه مدتی ازدواج کرد؟
من حدود 10 سال هنوز نشده 10 سال ازدواج کردم، 8 سال اومدم آمریکا.
8 سال میگه. فرزند چی دارید گفتید؟ دوتا؟
من دوتا دختر دارم.
چند ساله هستم؟
یکیشون 8 سالشه، کوچیک 4 ساله نمیشه.
خب به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر بزرگتر دارم که 4 سال از من بزرگتره، یه برادر کوچیکتر دارم که 2 سال از من کوچیکتره.
به من بفرمایید که پدر و مادر و دو خواهر برادر شما کجا هستن؟
برادرم کالیفرنیا است، خواهرم ایرانه، پدر و مادرم هم ایرانه.
شما خودتون از کدوم ایالت تلفن میکنید؟
از کدوم ایالت؟ من از ویرجینیا هستم.
بس کالیفرنیا شما نیست. همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 3 تا خواهر دارن.
ایشون چندمی هستن تو اون 4 تا؟
نه، فرزند دوم هستن.
اوکی. ایشون دومی هستن. به من بفرمایید پدر و مادرشون و این 3 تا خواهر کجا زندگی میکنن؟
همشون همینجا هستن، تو ویرجینیا هستن.
بنابراین پدر و مادر ایشون و 3 تا خواهر اونجا هستن.
بس.
و اونا قبل از شما بودن در امریکا یا بعدن اومدن؟
تقریبا خواهر بزرگشون و مادر پدرشون با خواهر کوچیکشون نزدیک 60 سال اینجا، ولی خواهر دومشون یعنی خواهر کوچیکتر از خودشون و خودشون تقریبا 15-16 ساله اومد. من از طریق ازدواج اومدم و آمریکا.
شما چه مدتی همدیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
والا یه نفر از فامیلاشون توی محل کار با من آشنا شدن، بعد منو معرفی کردن به ایشون، اینا با مادرشون اومدن خواستگاری، خلاصه خوششون اومد. ما حدود 6 ماه پیش در نزدیک یک سال و نیم تلفنی صحبت کردیم. بعد 6 ماه تلفنی صحبت کردن یه دفعه اومدن ایران، بعد دوباره من تقریبا جواب بله رو دادم، دوباره ما تلفنی صحبت کردیم، دوباره یک بار دیگه اومدن ایران، بعد یک بارم که برای عروسی اومدن.
خب به من بفرمایید که بنابراین شما تو مدت خیلی با هم نبودی؟
نه، ما فقط دو دفعه مسافر، یعنی سفر کردم به ایران که به صورت.
خب چه مدتی بود هر دو دفعه؟ دو دفعه شما میتونه دو تا 6 ماه باشه.
هر دفعه تقریبا حدود 3 هفته.
اوکی. به من بفرمایید که در وقت ازدواج هر دو مطمئن بودید که ازدواجتون درسته؟
والا نمیدم، برنامه های شما رو گوش کردم، چیزایی که در مورد عشق میگفتین که یک کپسولیه که تو ذهن آدم به قول وجود آدم انگار منفجر میشه، اونو کاملا احساس کردم، چون میتونم بگم که شاید اولین باری بود که یه همچون احساسی رو داشتم. و تلفنن که صحبت میکردیم، خب خیلی آدم منطقی و خیلی نمیدونم برام چیز بود که سعی نمیکرد که منو مثلا با دروغ و اینا فریب بده، خیلی چیزا رو خیلی رو چه من خوشم بیاد چه نیاد مثلا میگفت، خیلی واقعیت ها رو میگفت، یا از آمریکا خیلی بزرگ نمایی نمیکرد که
نه اونا کاری ندارم. نه من فقط حرفم اینه که آیا در وقت ازدواج هر دو مطمئن بودید که این کار درستیه، یا شک و دودلی یا مخالفت از جانب؟
نه مطمئن بودم.
شما خودتون چی خوندید چه میکنی؟
من درست دادم.
ایشون چی خوندن چی میکنه؟
ایشون پزشک متخصص هستن.
اوکی. به من بفرمایید وقتی که خانواده ایشون سه تا خواهر و پدر و مادر با ازدواج شما راضی و راحت بوده، به من بفرمایید چه اتفاقی تو این 8 سالی که شما در امریکا هستید افتاده بین شما و خانواده ایشون و با کدامشون بیشتر؟
راستش
بخواید
اول که من اومدم اینجا، بالاخره میدونی شرایط چجوریه، آدم یه غربتی میگیردش، همه این شرایط سخت هستش. ولی خب تو اون مدتی که میومدن ایران، من هنوز به قولی نیومده بودم اینجا، خیلی آدم رومانتیک و خیلی خود یه گل گل فروشی بفرسته، یه گل خودش دستش بیاره، خلاصه خیلی خیلی رومانتیک، یه جلوی همه حتی منو ببوسه، بیا بشین کنار من. اینجوری اومدم که اینجا پیش خانوادش اصلا انگار همه چی عوض شد، خلاصه خیلی سرد و هر روز رابطه ما سردتر و سردتر شد.
نه سب کنیم، به خاطر خانوادش یا به خاطر اینکه شما اون علائم گل رو رومانتیک دیدید، حالا بوسیدن یه چیزی، و بعد اینجا که ایشون آمدند جلو خانواده به خاطر خانواده این کار با شما نمی کردم. برای من مهمه که یه فاز و مرحله بود آمد و رفت، یا اینکه ماجرای خانواده بود، مثلا وقتی خانواده با این ازدواج موافق بودن، ایشونی که جلو غریبه شما رو میبوسی جلو خانواده این مشکل داشت؟
نه میدونین چیه، مثلا اینی که طوری شد که از حتی اونم گذشت به بی احترامی رسید، جلوی خانواده ایش سر من داد بزنه، به حتی حرفای بد بزنه، و یعنی اصلا خیلی اوضاع خراب.
نه سب بودی. چرا
بعد
نرید بعدش، نه چون
اون گل خریدن و اونجور چیزا اصلا دیگه تموم شده رفت، مرحلهش هم گذاشته بود، ولی دیگه به بی احترامی رسیده بود، قضیه به بی احترامی رسیده بود، یا حتی یه سری چیزایی که میدونست مثلا من دوست ندارم و حتی به زبان بی زبانی بهش گفته بودم، مثلا آدمی که هر دفعه من زنگ میزدم از ایران میگفت مثلا الان تو همون بودم، داشتم دوش میگرفتم، هر روز دوش میگرفت، برای لجبازی با من مثلا یه دفعه 5 روز یه بار همون نمیرفت. خب یعنی یه جور یه حالت خاصی شده بود. بعد مادر ایشون،
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید عزیز، نه شما نگاهی که دارید میتونه اصلا غلط باشه، نه صبر کنید، بذارید با هم بریم. شما آمدید اینجا، من میخوام ببینم چرا ایشون تغییر پیدا کرد. ایشون یک، شما رو در ایران یه چیز دیگه میدید و اینجا یه چیز دیگه که این احتمالش بسیار زیاده. ایشون یه رولی رو برای جلب شما بازی کرد، بعد نقش اون قسمت تموم شد. سه، یه آدمی است که پایین و بالا میره، دوران خوب و خوشش به شما میرسیده، بعدن دوران بد اینجا اومده. یا نه هیچ کدوم از اینا که مربوط به ایشون و شما و رابطتون هست نیست، دخالت خانواده است. اینو تفکیک کنید برای من، برای اینکه اشکال کار برای که بقیه هم میشنون اینجاست. من ببینید عزیز، بسیاری از اوقات شما یه دختر وسطی، میتونی ساندویچ شده باشی، میتونی حساس و شکننده باشی. از ایران اومد. شما یه صحبتی کردید که من اذیت کرد. بعد از 8 سال که شما تو امریکا هستید یه جوری دارید میگید که چون از مامانتون دور شدید وای که چه بدبختی. یعنی یه جور آدم ازدواج کرد اومدید امریکا، این حالا دیگه ناراحتی داره؟ ببینید نصب کنید، نصب کنید. نه نمیخوام بدونم. شما از داره بشنوید. شما روزی که این پیام من میدید من میگم یه دختری است وابسته به خانواده، یه دختر وابسته تکنیکلی 6 ماه بعد از ازدواج میره به جنگ خانواده همسرش، برای که دیپندنسی میشه کانتر دیپندنسی، اول وابستگی است بعد میشه دشمنی. من میخوام ببینم چون این برای من مهمه. شاید اصلا الان من با همسر شما صحبت کنم من چه کار دارم از این برگرد بگه اصلا این دختر تبدیل شد یه آدم غیر معقول غیر منطقی حرفای بی خود میزد، من اصلا عصبانی میکرد. و حالا که من عصبانیم معلومه گل که براش نمیارم، گلم تو سرش میزنم. نه اینکه بگم کارشون رو من تایید میکنم، من میخوام شما تفکیک کنید برای من. فرض کنید ایشون خانوادهشون در اینجا نبودن، فرض کنید اصلا ایشون خواهر و پدر مادری نداشتن، نبودن اصلا وجود نداشتن، شما باز هم همین اشکالات رو با هم پیدا میکردید یا نه؟
حالا اگه اجازه بفرمایید من فکر کنم یه خورده اگه بیشتر توضیح بدم یه خورده شما اوضاع رو بهتر متوجه میشین که چه اتفاقاتی تو این مدت افتاد که قضیه اینجوری شد. راستش بخواییم من که اومدم اینجا ایشون یکی از بستگان خیلی نزدیکشون داییشون توی فامیل خودشون که حتی بارها خاله هاشون مامانشون گفتن که ایشون زنزلیل شده، بدبخت شده، باید نمیدم شام درست کنه، باید نمیدم نهار درست کنه. حالا خانم ایشون همون خانمی بودن که من معرفی کردم. خب بعد اوضاع یه جوری شده بود که دم به دقیقه شوهر من میگفت من فلانی نیستم، جای خودشون میگفت مثلا تو خانمش نیستی. یعنی یه جوری که این ترسی که من قرار نیست زنزلیل بشم توی این فکر این بود که این حرف رو هی بارها تکرار میکرد که من این نیستم، یا حتی من یه اظهار نظر میکردم مثلا فکر نکن تو زنشی یا تو مثلا میتونی به من امر و نهی بکنی. این فکر که من زنزلی نیستم رو ذهن این بود و همیشه این بارها به شکل مختلف تکرار میشد. مادر ایشون اولش فوق العاده خودشون رو به من نزدیک نشون دادن، خیلی هم همیشه بشینن شعر بگن، از عشق و عاشقی بگن، خیلی خیلی، یعنی شما الان ببینینشون فکر نمی‌کنین اصلا امکان داره همچین حرفای پیش بیاد. من اشتباهی که کردم باهاشون درد دل کردم بعد، و خب چیزایی که بین خودم و شوهرم پیش میومد، اختلافات یا توهینایی که به من میکرد یا حتی یه جورایی اصلا منو خود میکرد که مثلا تو چه حالیت نیست، تو چی نمیفهمی، یه سوال ازش میپرسیدم مثلا میگفت یه زن خانه‌دارم حالیش تو نمیفهمی. خلاصه این چیزها رو با مادرشون مطرح کردم و اشتباهی بود که قبول دارم کردم، شاید به خاطر اینکه به کسی به خودش میگفتم قبول نمیکرد، به پدر مادر خودم نمیگفتم چون نمیخواستم که نظرشون نسبت به شوهر من عوض شه و گفتم شاید مادرش بتونه کاری برام بکنه. حالا این هم
آخه عزیز من شما باز دارید عزیز ببینید، نه شما آخه من میدونم به کجا میرسم با شما. شما تمام مدت میخواید به من بگید که چون آدم ها توی اقیانوس راهم میتونن برن اصلا تو اقیانوس نباید شنا کرد. عزیز من شما اشکال کار رو من میتونم بفهمم، لطفا اینقدر خودرأی نباشید، یه ذره بیاد بیرون. اصلا حرفای شما همه درست، شما حرفتون اینه که حتی من همینجا رفتم سراغ مادرش و بهش درد دل کردم، علت چه میگوید که به مادر خودم نمیتونستم بگم، به خودشم که نمیتونستم بگم، میگفتم بی خود برای چی. بعد یه جمله‌ای میگید که من همینجوری سرمو به سقف میتونم بزنم که یه خانم دکتری معتقد مادر شوهرش میتونه شوهره رو درست کنه، که من به این بگم اینم این ورقه است.
بعد نه
نه نه خب همین حقوق بازیتون همینه، هر جو مربوطه به دیگران بدن هر چی مال شما اشتباهه، نه ولش کنید. نه ما اینجا رو آمدید روی خط این گونه که تو مهمونی ها با بقیه حرف میزنید با من کار نمیکنه عزیز، صبر کنید بعد به من بگید شما دیدید من حق داشتم، شرمندگان میتونن ببینن حق داشتم. شما به من راجع به خودتون و شوهرتون میگید، از نظر من شما آمدید نگید بی خودی همه میگفتن زنزلی و این داستان شد، نه نیستین. شما آمدید اینجا و به دلایلی از نظر من برای که تیپتون الانم پیداست در ارتباط با من باید کنترل داشته باشید، و در نتیجه شروع کردید به شوهرتون چیزای مختلف گفتن. اون مردم اصلا نمیگم نظرش درست بوده و یا کارش درست بوده. فکر کنی مزخرفات چی تو میگی؟ بنابراین اومدی به شما گفته تو نمیفهمی؟ تو نمیدونی. حتماً اشتباه کرده، بد کرده، غلط کرده. اما اشکال کار نیست که رابطه شما به خاطر شما دوتا خراب شده، نه به خاطر خانوادش. به خاطر اینکه تیپ روانی الان شمایی رو که میبینم با یه مردی که پزشک و ادعای شبه خدایی داره، حالا یه کسی از راه رسیده به مردی که 15-16 سال اینجاست، به پدر و مادری که 30 ساله مثلا اینجان، یا اون موقع حالا 8 سال بوده پدر مادرش 20 سال اونجا بودن، حالا اومده میخواد راه و روش زندگی امریکا رو بگه. شما اونجا بودید که با هم مشکل پیدا کردید عزیز. فاصله سنیتون اینجا خودشو نشون داده. شما یه تیپی هستید که در یه زمینه ای ریشتن به دلیل تخصصاتون با هم مشترکید، اما شاخهاتون با هم در جنگه. شما دوتا به جان هم افتادید و به نظر من همسر شما اومده برای خودش دنیای ایدئالی از ازدواج درست کرده، آمده ایران، شما رو هم در اون شرایط خاص دیده، آورده اینجا. بعد اونجا که اومده یه دفعه دیده با شما مسئله داره. به همجاست که سوال من در ارتباط با شما، از اولم گفتم اگر اینو تفکیک کنید میتونید بفهمید چه خبره، و الا تبدیل میشه به یه قصه‌ای که هر کی میگه، درست مثل بحث‌های سیاسی و مذهبی به هیچ جا نمی‌رسیم. الانم خواهش من از شما اینه که ما تو فاصله پیام ها لطفاً، اصلا دیدید که من چقدر اصرار داشتم و شما گفتید نه بذار من حرفامو بزنم، شما اصلا فراموش کنید خانواده ایشون رو، راجع به 6 ماه اول خودتون با همسرتون از نظر رابطه جنسی، از نظر قبول داشتن هم دیگه، از نظر مشورت کردن با هم، از نظر یه جوری کنترل کردن، از نظر تحقیر شدن شما از جانب ایشون، ایشون که شما رو فرض کنین کمدان و نادان و دور از واقعیت هستن، راجع به اون بیاد صحبت کنیم، چون اونجا کلید حل مسئله شست. بتونم میگم چرا، شما اگر این مسئله رو در اونجا حل نکنید، من میگم به شما 100% شما جدا میشید، برای که موضوع یه چیز دیگه است عزیز، و شما دارید به سر یه کسی میجنگید که مثل اینه که من شما رو کشتم یا برادر شما رو کشتم، شما را اومدید بند کردید به چاقویی که برادرتون رو کشتن، که این کدوم کارخونه درست کرده، این زیر سر آلمان هست. چاقوه برادر شما رو نکشته، من کشتم. و این اون چیزیست که شما باید بدونید، شما دوتایید که موضوع و مسئله منید، ولی دوتا دکتر قرار نیست به اینجا برسن که شما را دارید به من میگید. هنوزم چیز بدی نگفتید ولی حدسش رو میزنم. بنابراین لطفاً فقط به من بگید پدر و مادر کوشش کنید، چون یه بحث علمیه دیگه، کوشش کنین پدر و مادر و خواهرایشون رو حذف کنین از صحنه. شما دوتا با هم کجا موضوع مسئله به مشکل تو 6 ماه اول داشتی، اون تکلیف کار رو روشن میکنه. لطفا روی خط باشی، شنگ رجمن با ما باش.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول، سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می‌یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی، و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky7-7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 888-631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ما مثلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستای راه دورت افتادی.
سلام، یه خبر خوب دارم برات.
جدی؟ چه خبر؟
کراملی مارکت یادت با هم رفته بودیم تو میشن بیه هو، حالا دیگه اجناسش رو به همه دنیا میفرسته.
واو چه عالی.
آره، مهمتر این که به همه نقاط امریکا مجانی میفرسته، بعدش هم برای اوردرهای بالای 100 دلار یه جعبه شیرینی از قنادیر بهارم براشون ارسال میکنه.
یعنی من میتونم آنلاین سفارشم رو بدم و اونا رو بفرستم آلمان یا حتی استرالیا برای خواهرم؟
دقیقاً، نه فقط کراملی مارکت برات پستش میکنه، بلکه حتی میتونی آنلاین از هر جای مخصوص هر روز و هفتگیش هم استفاده کنی.
وای، برام بگو چطور این کارو انجام بدم که میخوام به همه دوستام و فامیلم خبر بدم.
خیلی راحت، شماره رایگان 844-SHOP-WWG 844-746-7994 844-746-7994 یا از هم برو به وبسایت wholeworldgrocery.com
wholeworldgrocery.com your local market online.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای لطفی، من داشتم فکر میکردم شاید بگم اولین اختلاف جدی ما که شروع شد موقعی بود که من هنوز ایران بودم و ایشون اینجا بود و بعد از ازدواج من حدود یک سال و نیم طول کشید تا کارم درست بشه تا بتونم بیام امریکا. تو این یک سال و نیم چند دفعه ایشون هی رفتن و اومدن و رفتن و اومدن و خلاصه توی یکی از این رفت آمدها به صورت ناخواسته من بچه دار شدم، حامله شدم. و وقتی من فهمیدم که حامله هستم هنوز ایران بود، یعنی داشت شب آخری بود که داشت بلیط داشت برگرده، خیلی خوشحال و خیلی چیز خودش رو حتی زنگ زد به خواهرم گفت و اینا. بعد من گفتم، یعنی من خیلی واقعا ناراحت شده بودم، خوشحال خوادم خوشحال میشه ولی خب بیشتر استراب گرفتم که من هنوز نرفتم و اینجام و من گفتم چه کار کنم. گفتش که خودت میدونی این تو شکمه، تو هنوز تصمیمش با خودته. بعد من با یه یکی دو تا مثلا دکتر دوستام و مشاور به قول مشورت کردم و گفتن که خب بچه اول اصلا فکر اینه که سختش بکنی نکن و خطرناکه و ممکنه اتفاقی پیش بیاد دیگه بچه دار نشید. و و من بالاخره بعد از یکی دو ماه به قولی فکر کردن تصمیم گرفتم که بچه رو نگه دارم. وقتی که زنگ زدم و بهش گفتم که تصمیمم رو گرفتم، برخورد خیلی بد و یعنی پشت تلفن جیغ و داد که نمیفهمی اینجا زندگی خیلی سخته، تو تازه داری میای، هنوز باید درس بخونی، مدرکتو چیز کنی، یعنی جیغ و داد و دعوا و فلان اینا که این چه تصمیمی گرفتی. گفتم ای بابا، تو که به من سپردی که خودم تصمیم بگیرم، حالا چرا داری مثلا، خب اگه نظرت منفی بود اصلا ما اول میگفتی. خلاصه اولین دعوای ما از اونجا
شد. من بگید
من حرف میزدم میگفتش که تو اصلا حرف گوشون نیستی، تو حرف گوش نمیدی.
نه بذارم ازتون یه سوالی بکنم عزیز
جان.
شما در این فاصله یکی دو ماهی که بالاخره به این نتیجه رسید که بچه رو نگه دارید، من فرضم بر این دوتا آدمی که تازه ازدواج کردن، دوتا آدمی که الان موضوع بچه دارن، شما تقریبا تو هر گفتگوتون باید راجبش حرف میزدید، دیگه حرفی نزدید؟
یعنی چرا حرف میزدم؟
خب شما نفهمیدید مزید
نه، هر دفعه به من میگفت خودت میدونی، یعنی این جمله خودت میدونی تو توش کم تو خودت میدونی، خودت تصمیم بگیر. بعد یعنی میدونی مثلا هی میگفتم آره با فلانی حرف زدم، اینو گفت آره این کارو کردم، خودت میدونی. ولی لحظه آخر که بالاخره
بازم میفهمم. نه بذارید صبر کنین عزیز، بذارید من بفهمم میتون. شما میفهم آقای دکتری که نیستن بفهمم، یعنی یه مردی شما 5 دفعه 10 دفعه 15 دفعه راجبه بچه، حاملگی، تو این سن و سال، تو این شرایطی که مهمترین موضوع شماست، شاید حتی مهمتر از ازدواجتون، با یه جمله خودت میدونی تمام مدت این تموم کرد، نه عقیده ای داشت نه موافقتی. ببینید عمه شما میتونست بگه ممکنه قد بچه دومتون بلند بشه، خب میتونست بگه اون مزخرف میگه. و بنابراین آیا هیچ شما از ایشون هیچ نظری، حسی، احساسی گرفتید که ایشون دلش خواهد بچه رو شما بندازید؟
نه از همینه میگم من اینکه خیلی خوشحال و خندان، حتی کسی بود که زنگ زد اول از همه به خواهر من این خبر رو داد، یعنی خیلی خوشحال بود. من یعنی وقتی خبر رو بهش دادم که تصمیمم رو گرفتم،
شما میدونید
شما برخوردی که مثلا چهرهش رو که قبل رفتن دیدم که خیلی خوشحال و شاد و خندان بود، اصلا این دفعه یه جور پشت تلفن وا رفتم که یه دفعه شروع کرد تمام مشکلاتی رو که ممکن بود من با بچه بیام آمریکا داشته باشم و یه دفعه همه رو اینجوری میشه اونجوری میشه. ولی به قول میده یه تولیت، من که من دیگه از نظر فکری و احساسی دیگه تصمیمم رو گرفته بودم که اینو نگه میدارم، این دیگه مال منه و من تصمیمم رو عوض نکردم، با وجود اینکه مثلا اون حرفا رو زد و مثلا همه اون چیزا رو تازه لحظه آخر که من تصمیمم گرفتم به این گفت.
حالا بذارید معذرت،
من نظر روحی دیگه اون وابستگی نمیدونم دیگه، تصمیمم گرفته بودم و میخواستم که این بچه رو نگه دارم.
حالا من سوالم از شما اینه، شما فکر میکنید، ببینید شما اولا دو دفعه یه موضوعی رو تکرار کردید، علتش هم نظام ذهنیتونه، میخوام بدونید. حالا سوال من شما اینه که فکر کنید چرا این گونه که شما میگید، این آدم موافق چرا این مخالف شد؟
نمیدونم، من فکر میکنم که شاید فکر میکرد که بدون اینکه نظرشو بگه، یعنی بدون اینکه به من تحمیل بکنه، من خودم تصمیمه دست این بچه رو میگیرم، به نیتیاج نیست به قول خودشو خراب کنه. بعد که دید که نه، من مثلا تصمیم به نگه داشتنش گرفتم، تازه مثلا
خزم برای یه آدم تحصیل کرد، من اگر با شما صحبت کنم برای فروش خونه، خریدی خونه، زرزره میتونم شما دارید بیشتر موافق میشید یا مخالف. من تمام سوالم از شما اینه که شما چطور یکی دو ماه با هم حرف زدید و شما نفهمیدید ایشون کجا ایستاده. و الانم که به شما میگم عزیز، ببینید اشکال کار من با شما هنوز همونه، وقتی هم که به شما میگم چطور هم چیزی ممکنه که شما نفهمید که واقعا نظر ایشون چیه، شما بلافاصله برمیگردید سر تکرار داستان که ایشون اینقدر خوشحال شد که اولین کسی که به خواهر من زنگ زد و او گفت اون. من نمیفهمم اتون. من میخوام بگم شما یادتون باشه اینجا نه دادگاهه، نه فکت فایندینگ، نه هیچی، من اینجا یه چیز دیگه است. من میخوام ویژگی روانی شما دوتا رو بفهمم و الا زندگیتون به هم میخوره. من میخوام ببینم این آقای دکتر و شما خانم دکتر که حامله شدید و ایشون اینقدر خوشحال بوده، یکی دو ماهی با هم حرف زدید، با یک جمله تکراری ایشون، اگر ایشون گفتن ایشون بیماره یا یه حقه باز یا آدمی، زنش بگه با این حرف زدم، با اون حرف زدم، این نظرش اینه، اون نظرش اونه، نظرهای درست، غلط، خوب، بد، موافق، مخالف، پی برگره بگه تو شکم تو تصمیم. بعدم شما بگید خب من تصمیم گرفتم باشه، یه دفعه اون جیغ و بیغ را بنزه. شما من بگید همسری که 10 ساله میشناسیدش چرا اینجوری کرد؟ چرا این ماجرای بچه تبدیل به این شد؟ چی بود؟ چه تغییری پیدا شد؟ یا اصلا نشد؟ و چرا اینجوری شد؟ شما رو همین بمونید، چون این کلید شناخت شما دو نفره. حرفایی هم که الان شما میزنید عزیز از یه نوع وسواس و لجبازی خبر، من حتی جملاتتون، نه اینکه من بگم این حق شما ندارید، شما حامله شدید و حق نگه داشتن این بچه رو دارید، ولی به گونه ای که مطرحش میکنید و یه به نوعی که من از نظر مثلا روانی خودم رو اینجوری اونجوری کردم، یعنی گویی اگر من خودم از نظر روانی طلبکار شما دونستم، شما من بدهکاری. نرید، کوشش نکنید که دفاعی کنید، حمله کنید، درست و غلط کنید، نکنید عزیز. اون کار دستتون میدم، طوری که دستتون داده و خواهد داد. به من بفرمایید این مرد کیه؟ حالا تازه شما قرار بود 2 ماه بعد از حاملگی بچه میفهمیدید این مرد کیه، ولی الان از اون ماجرا 8 سال هم گذشته. شما بهم بگید این مرد، این تغییرات و تحولات، این گفتگوها چه معنی داره؟ یه حقه بازه که همجوری میخواد به قول شما توپو بندازه توی زمین شما، وقتی زدید خراب کردی بگید ببین تو چنین و چنانی؟ خودش هم دودله، اول یه نظری داشته بعد یه نظر دیگه پیدا کرده، یه دفعه یه آدم متخصص پزشک تو امریکا، حالا یه دفعه ماجرای این که خرج و نمیدونم این بچه و درس میخوای بخونی اینا موضوع شده. آیا به این نتیجه رسید که ببین این زن به کلک خودشو حامله کرد که بیاد اینجا درس نخونه بشه خانه دار؟ چه داستان؟
والا من خودم هم یعنی فکر میکنم که همین که مثلا نمیدونم تصمیم میذاره من بگیرم. خب این حرفی بود که بعدش من بهش گفتم، گفتم که خب تو اگه تصمیمو میذاری من بگیرم باید به تصمیم منم احترام بذاری. یعنی بعضی چیزا رو مثلا به قولی میگه تو تصمیمشو بگیر، بعد وقتی میگیری بعد بعدش شروع میکنه که آی ال شد، آی بل شد، مثلا این اینجاش اینجوری شد، اون اونجاش اینجوری شد. الان در مورد بچه هم یعنی همین تا مدت ها تا وقتی که به خدا بچه به دنیا بیاد بحث این بود که چپ میرفت راست میرفت، میگفتش که تو خودت بر خودت تصمیم گرفتی، تو تصمیم گرفتی، نمیدونم حرف رو گوش نکردی. یعنی من هنوز
من سوالم از شما سب کنی
نفهمیدم این قضیه بچه که اول خوشحال بود بعد ناراحت شد. بارها هم ازش پرسیدم که تو چرا بس اون موقع خوشحال بودی و خب جواب هم نداد.
نه، به یه کسی برگرده به شما بگه تو تصمیمو گرفتی فلان و بهمان، بگم تو گفتی تو تصمیمو بگیر و اینجوری، بعد به شما نگاه کنه جوابتون نده؟
نه.
اوکی، اگر چنینه یه مرد عصبانی گرفتار و بیماری، من همچی چیزی نمیبینم. بلا یعنی چی؟ من به یه کسی 100 دفعه بگم تو تصمیم بگیر، وقتی تصمیم گیره بگم چرا این تصمیم گرفتی؟ بعد اون برگرده بگه بابا تو خودت گفتی من تصمیم بگیرم، بعد همجوری نگاهت میکنم.
آره.
خب
هیچ توضیح قانع کننده
ای هیچ. من راجع به توضیح قانع کننده
خوشحال بوده، حالا خوشحالی شد مثلا ناراحتی.
نه، من سر خوشحالی، آخه شما هی میری سراغ خوشحالی. خانم خوشحالی رو ولش کنید. این که من میخواستم تو بچه رو نگه نداری سوال منه، چرا تو که نمیخواستی نگفتی یا چرا به من گفتی تو تصمیم بگیر؟ خب حالا به من بفرمایید، شما هم که رفتید درد دل کردید با مادر ایشون، کارا خراب شد، بعدش چی شد؟
خب بعد اوضاع بدتر از اون شد که وقتی که من دومی حامله شدم و اینا خیلی پسر میخواستن، چون خودشون هم پسر نداشتن، به قولی تک پسر به قول شوهر من. بچه من سونوگرافی رفتم ولی خب نخواستم جنسیت بچه رو بدونم و واقعا برام فرق نمیگرد، من حتی دختر بچه رو بیشتر از پسر بچه رو دوست دارم. بعد اینا
من میتونم جلو من میتونم شما رو
سلامتی بچه مهمه.
نه میتونم سب کنید عزیز، آخ شما بین چقدر حرفای زد و نقیز میزنید. من برام بچه فرقی نمی کنی، ولی خب البته ترجیح میدادم دختر باشه. من البته نمیام ولی به حتما خدمت نیست،
منظورم اون نیست آقای دکتر، میگم یعنی یعنی چجوری بگم، ترجیح هم دختر بود ولی خب واقعا این نبود که اگه دختر پسر بشه ناراحت بشم، ولی خب بعضی از آدم ها هستن که وقتی اونی که نمیشه ناراحت میشن. یعنی من اگه دو پسرم میشد خوشحال میشدم، دخترم میشد خوشحال میشدم، دختر میشد خوشحالتر میشدم. ولی وقتی بچه من تو اتاق زایمان فهمیدیم که دختره، انگار آب یخ ریختن رو سر همه، یعنی حال همشون بد شد. خب و حتی یک دفعه وقتی بچه من مثلا دو سالش اینا بود، مادر شوهرم برگشت گفتش که به خود من، نه اینکه جلوی شوهرم، برگشت گفت تو برای سومی باید یه تعیین جنسی هست. خب منم گفتم من نه سومی میخوام نه تعیین جنسی هست میکنم. خب دستراست که همه دختر خودشون یه دونه بچه دارن، دخترم هست، دوتاشون یه دونه دختر، یکشون یه دونه پسر. ولی خب شما برای من حالا به سومی هم رسیدی، یعنی نسخه سومی هم برای من دیجیتن که باید یه تعیین جنسی پسر، یعنی پسر. میام اوضاع خود هر چی گذشت و گذشت.
حالا فرض کنید حالا اگر من جای شما بودم تو این شرایط بودم، وقتی ایشون میگفت حالا با دکتر با شوهرم صحبت میکنم، و به هرگز هم این کارو نمیکردم، چرا با جواب اون زن رو بدید؟
خب من گفتم از سومی نمیخوام. خب نمیخواستم، خب برای من خیلی چیز بود، برای اینکه ایشون در
سرکار خانم من به شما میگم شما چرا جوابشو باید میدادید؟ بس که یکی به من الان بگه برنامهاتون رو قطع کنید، من فکر کنید بلافظه توضیح میدم من برای چی برنامه هم قطع کنم، برنامه هم چه اینجا میگم خیلی ممنون، برم برنامه هم قطع نمی کنم. من سوالم از شما اینه که این جنگ رو شما چرا شروع میکنید؟ که با جواب شما
دو دفعه نیستش که ایشون مثلا فرض کن تو هر لای هر حرفی هی چند دفعه با آدم بگه که بچه بعدی نمیدونم پسر.
خیلی خوب، شما که بچه دار نمیخواید بشید، بله ممکنه شما که پزشکی میدونید و همسرتون که میدونن جنس بچه رو مادر تعیین میکنه که مسئول شمایی، اون جنس بچه که به اسپرم پدر مرتبط به شما چه؟
خب هم ملاحظه یه دفعه به من برگشتن گفتن که، گفتم خب حالا کجا معلوم که پسر بشه، گفتن که خب دختر شد برو صرف کن.
مثلا باور نمیکنم. عزیز من، عزیز من، چرا شما باز رفتید دادگاه؟ من اصلا حرفم، من میگم این مادر و این خانواده بیمار بیمار دیوانه دیوانه نادا، شما برای چی درگیر بحث باشون میشی که جنگ را بندازی؟ اصلا شما کی تعیین میکنه؟ شما تعیین میکنی، تصمیم میگیرید که بچه رو چی کار کنین، انتخاب چی کار بکنین، بچه باشید یا مادرشون میتونه بره حامله بشه بچه بدن به شما؟ شما برای چی جوابش میدید؟ شما به عرضم توجه نکردید. من دارم میگم شما هر چی دلتون راجع به برنامه من بگید، من که اهمیت نمیدم، بگید من کاری که میخوام بکنم میگم دست شما نیست. ای شما رئیس من بودید، خب من یه شروع بحث میکردم که چرا برنامه رو میخوایی قطع کنی. وقتی شما تعیین کننده قطعی حتمی نهایی هستید و بدون رضایت شما هیچ اتفاقی نمیفته، شما چرا باید جواب مردم بدید؟ اونم جواب کسایی که میگید سابقه و پرونده داره، چرا بیخواید دعوا را بندازید؟ شما بگید خیلی فکر خوبیه، نکن. من هزار بار آدم ها من یه چیزی گفتن که این کار نکن، حتما همون واقع کردم. من گرفتاریم با شما اینه، روی خط باشید برای که با مسئله دارید، برای که این مشکل مشکل بقیه هم هست، یعنی این نگاه هاست کار دست بوده، روی خط باشید، بعدم یه فکر بکنید چرا شوهرتون حالا که میشناستش اون کارا رو کرده، یا توضیحات ولی به من بگید این مرد کیه، برای که من میخوام بدونم ما مشکل اون کجاست. شنگ رجمن بابا باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنه؟ به به، از جلو چه خوشتیپ و سرحال هستی.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروز.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشن بلند خوشمز و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای ما رو مهمون کنی؟
من نه، برنج دونا رو مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد از هر بسته برنج دونا رو سبز، عجی مجی لاتری یه بلیت سینما برای سراسر آمریکا به ارزش تا 15 دلار در میاد.
پس حق دارن که میگن برنج دونار ضد افسردگیه.
بله، دونار نگو، بگو کپسول خوشحالی. حالا بدو سری دونار سبز تا بخر، چون بلیتا فقط تا آخر ماه جون اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا بار نداری خالتم ببری سینما؟
نه من خاله ندارم.
حالا اما دایی هر چی که داری، بلیت فقط واسه یه نفره یا نه واسه یه اتوبوس آدم. برای اطلاعات چپتر دقیق‌تر از سایت dunarbasmatirice.com دیدن فرمایید. دونار، هر چی برنج ضد کنار.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Till US.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من بخاطر هستم.
من سوالم اینه که واقعا همسرتون رو چگونه مردی میبینید؟
والا خیلی آدمی که تقریبا میتونم بگم همه فن حریفه، همه کار بلده، آدم فوق‌العاده زرنگی، قابل اعتماد، اهل سیگار، مشروب، اهل هیچی نیست. یعنی هیچ ایرادی من نمیتونم روی این مرد بذارم که بگم ایرادی داره. و تنها چیزی که توی این مدت همین بود، این بد اخلاقی ها و توهین ها و تحقیر ها و اینجور چیزا بود که اذیتم میکرد. یه چند تا به قول دروغ، نمیتونم بگم حرف، یه چند تا دروغ از لای حرفای خودشون، پدر شوهرم، خواهر شوهرم، که اینا رو تو به مادر ما گفتی و این حرفا در اومد. و تازه فهمیدم که خیلی کارهایی که من نکردم، که اصلا نکرده بودم، به دروغ پشترم گفته شده بود که من این کار رو به حقشون کردم و این بی احترامی به مادرشون شده. و من اگه همینجوری ماتم زد بعد از اینکه اینا رو فهمیدم که یه نفر زیرا به قول زیرا پا مخالی کرده، که کسی که من بهش اعتماد کرده بودم و باش درد دل کرده بودم، این همه حرفو به دروغ که من نکردم در حقش به من گفته.
نه من نسال نفهم.
وقتی من اینا رو فهمیدم، یه دعوای بزرگی شد که جلوی همهشون به مادرشون گفتم که چرا این کاری که من نکردم و به گفتی که من کردم، یعنی جلوی همه گفتم که همه شاهد باشن. و اونجا یه دعوایی شد که به من گفت تو دروغگویی، تو الی، تو بلی، نمیدونم هزار تا حرف من زد، که دعوا شد. و ما بعد از اون قضیه یک سال قطع رابطه کردیم. تو این یک سال رابطه من و شوهرم خیلی خوب شد، نه دعوایی داریم، نه بی احترامی داریم. خیلی راحت هر حرف کوچیکی که قبلا دعوا میشد الان خیلی راحت حل میشه. بعد دیگه نه به من نگاه تحقیرآمیز میکنه، نه نگاه عقلاندرسی میندازه، نه توهین میکنه، نه حرف بد میزنه. تمام مشکلاتی که تو این به قولی 7 سال داشتیم تو این 1 سال تموم شده رفت. حالا ترس من از اینه که اگه دوباره برگردم شاید اون دروغایی که پشت سر من گفته میشه که این به ما اینجوری میکنه، این به ما بی احترامی میکنه، یعنی اون همه اونا دوباره اینو مثلا بخواد بر علیه من بشورونه که فکر بد در مورد من بکنه. چون من فکر میکنم هنوز رابطه من و شوهرم شکل نگرفته و حرفای این و اون باعث میشه که خب نظرش نسبت به من یه خورده این بر اون بر به قولی منفی بشه. ولی وقتی که حالا احساس میکنم وقتی رابطه‌ام باهاش قوی تر بشه، اون چون خب ما نامزدی نداشتیم اول ازدواج، به قولی با بچه بغل اومدیم خونه شوهر، خیلی رابطه‌مون شکل نگرفته. من حالا احساس میکنم من وقتی رابطم قوی تر بشه، محکم تر بشه با شوهرم، شاید حرف اون این و اون روش کمتر تاثیر بکنه. چون منم به شخصه اگه یه نفر بیاد خب در مورد کسی که خیلی نمیشناسمش هی چیزای منفی بگه، خب ممکنه نظرم نسبت بهش منفی بشه. حالا من منتظر
نه عزیزم، نه حرفاتون استدلالاتون درست است. شما چون صورت مسئله رو خیلی واقع بینان نمیدن، ولی بیاد فرض رو بریم بگیریم چنینه، شما 1 سالیست قطع رابطه کردید، رابطتون با همسرتون خوب، الان همسرتون انتظار دارن که به خاطر نوروز شما رابطه رو یا یه جوری سراغشون برید یا رابطه رو آغاز کنید. شما با محدودیت، با رعایت، بدون اینکه هیچ وقت تنها با اونا باشید، فقط در وقتی با همسرتون میرید با همسرتون برمیگردید که هیچ حرفی زده نشه، جواب کسی رو هم نمیدید، توضیح هم به کسی نمیدید، رعایت میکنید، مواظبید، مراقبید، محترمانه با موضوع بر محترمانه مؤدبانه برخورد میکنید، میاد از تو چیزی در نمیاد، نه دوستشون بشید، نه پچپچ بکنید، نه خصوصی حرف بزنید، نه تنهایی با مادرشون با خواهرشون این ور اون ور بدید، نه تو بحثایی که ممکنه از توش چیزی در بیاد یه حرفایی بزنید، اگرم کوچکترین مخالفتی دیدید بحث رو شما تموم کنید، جوابم ندید، توضیحم ندید، در سری درست نمیشه. چون بعد از اون همه
یه مثال براتون بزنم، مثلا ایشون وقتی میمدن خونه محله برای دیدن خودشون، میگم قبلنا هر هفته شاید یه دفعه دو دفعه خودشون تنهایی یه زمانی که شوهر من خونه نیستن میومدن، یعنی نبودن، میومدن به قولی برای دیدن. خب حالا مثلا بچه من غذاش نمیخورد، حالا من یه دفعه اینجوری میکردم مثلا غذا تو بخور، حالا دادم نمیزدیم، فکر کنیم داد میزدیم، مثلا اونو به من گله کرده بود که سر بچه داد میزنه یعنی من نرم خونش. میدونی هر حرکتی یا چیزهای دیگه، خیلی حرفای دیگه که خیلی معمولیه و همه اینا یه جور دیگه پیچونده شد که من حالا من آدمی هستم که از قول سابقه قبلی میگم که توی فامیل به دختر مهربون معروف بودم که مهمون میومد خونمون میخواست یه به قول چرت بخوابه بالش و پتوش اول از همه من میذاشتم به قول زیرش سرشون.
شما چقدر با من آشنایی؟
همه بخوام توجه بکنم.
شما چقدر
با آدمی فکر کنین که
سرگاه خانم شما چقدر با من آشنایید؟ من اصلا این حرفا رو نشانه مهربونی شما نمیدونم. نه بی خودی این تبلیغات بذارید برای جمع دیگه. نه عزیز، نه اصلا ماجرایی نیست، من اینجوری نمیبینم. ایشون هم شما وقتی میدونید وقتی مادر شوهرتون میاد اونجا شما با بچه کمی بلند حرف میزنید و فکر کنه دارید با او ناراحتی، این برداشت خیلی عادیه تو جامعه رو، لطفا نزنید. شما
خب مثلا فرض کنید بعدش من دیگه بعد از اینکه حرفا به گوشم رسید که پشت سرم یه سری چیزای عوضی و وضی به قولی برداشت کردن، خب بعد اینکه می اومدن سعی می‌کردم که سرمو با بچه‌ها مشغول کنن، حرف نزنم، فقط هوا خوبه، هوا خوبه، مثلا تموم شد، برای اینکه هر حرفی می‌زدم یه چیز دیگه توش در میومد. بعدن به من پیغام رسید که تو مثلا بی احترامی کردی و با ایشون حرف نمی‌زنی، چیز می‌کنی، سرتو با بچه‌ها گرم می‌کنی. ای بابا خب چه کار کنم، من وقتی حرف میزنم یه چیزی از توش در میاد، حرف نمیزنم باز یه چیزی از توش در میاد، یعنی حرف من در حد همین شد که خب خوب این هوا خوبه همین، و این هم باز بی احترامی حساب شد. میدونی الان هم میترسم که اگه من رابطه رو شروع کنم ایشون برای دیدن نوه‌هاشون به این بهانه بیان خونه من به وقتی شوهرم نیست، و باز من اگه همین حرکت ها رو بکنم باز از توش چیزی در بیاره، یه گله دیگه به شوهرم هم برسه و وقتی میاد خونه من کاملا متوجه میشم. متوجه میشدم، یعنی چون اصلا یه جوری قیافش ناراحت و مثلا یه جوری میشد، بعد میفهمیدم از بعد که دوام دنبال دعوا بگردی انگار، بعد که دعوا میشد از توش یه چیزی در میامد که رفت پیدا میکرد به مادرش.
نه شما بعد از این که مادر ایشون میامد و میرفت، وقتی همسرتون میامد، هر نوع بدرفتاری ایشون رو به مادرش مرتبط میکرد؟
نه موقعی که مادرش میامد، میگم ایشون بعضی روزها، نه که همزمان با اومدن مادرشون.
نه عزیزم، من فهمیدم شما سرکار خانم، مادر ایشون صبح ساعت 9 میامد، ساعت 10 میرم، همسر شما ساعت 6 میامد. وقتی همسر شما میامد، هر چی بد اخلاقی میکرد، شما به حساب گزارش مادر از ملاقاتش با شما میذاشت. تیپ روانیتون پیداست، استدلالاتون پیداست. شما الان منو مثل یه بچه 4 ساله میخواید گول بزنید که من اگر بیاد عزیز من بذارید به شما بگم گولتون کجاست. من وقتی که مادرش بیاد اینجا، اگر به بچه بگم یه ذره بگم چرا شیرتو نخوردی، بعد میگه عمدن بد اخلاقی کرد. وقتی میرم با بچه ها مشغول میشم، میگه رفتم اونجا به من اعتنا نکرد. من نمیدونم چی کار کنم، با بچه پردوش حرف بزنم یه چیزی از توش در میاد، پردوش حرف نزنم یه چیز دیگه در. شما بنابراین یک دنیای سیاه و سفیدی دارید که آدم ها یا دوستن یا دشمن، آدم ها یا درستن یا غلط. این نگاه شماست عزیز. شما خیلی راحت میتونید دوستتون بیاد، همین بهانه‌ای هم که شما میگید بگیر. اصلا من حرف شما رو در خصوص مادرشون قبول دارم. یه ذره این میانه این وسط رفتار کنید که ایشون اون برداشت نکنه. اما اصلا ایشون میتونه بره بگیره به من فحش خواهر داد. ای آدم میخواد دروغ بسازه. پس بنابراین فرقی نمیکنه. بعد اصلا میتونه بگه شاینم پشت سرم رفته به یکی دیگه گفت. اونم نمیتونم بگم چون من قسم داده که نگم. ببینید عزیز، شما تو این جنگ برنده نمیتونید بشید. شما اگر الان دوست کردی من تلفن کردی، دو چیز رو مجبورم بهتون، این نگاه شما و این نظر شما کار دستتون میده. اگه دلتون خواست صحبت های من یکی دو دفعه بشنوید، نه اینکه تو صحبت های من حرفیه، فقط یه نگاه متفاوت رو به زندگی شما میبینید. دلتون خواست اون رو انتخاب کنید، آسوده میشه. دوم، من بر اساس نگاه متفاوتم، نه به خاطر توضیحات شما، به شما میگم شما به خاطر نوروز اونجا تشریف میبرید و نترسید که اگر مواظب و مراقب باشید، اونا از توش چیزی در میارن و همسر شما در سن 48 سالگی پزشک متخصص تحت تأثیر حرفای دروغ اونا، کسی که بعد از 7 سال شنیدن حرفای اونا که شما کاری نکردید، اونا که حرف همچنان میزنن، رابطه چون قطع شده، شما رابطتون با هم خوب، من رابطه علت و معلول اینا رو نمیفهمم. تمام شوهرها وقتی که زنشون با خانوادهشون رابطه نداره، ناراحت تر میشن، بیشتر آزار میدن همسرشون رو. همسر شما میگید عکسش شده. من به دو تا دلیل مرتبط میکنم، یا اصلا این گزارش و نظر شما نه قبلش نه بعدش واقعی نیست، دوم این که همسر شما یه خشم و کینه سنگین شدید نسبت به مادر و پدر و یا خواهرش داره و بنابراین با چاقوی شما که بهش میگن emotional cut off خودشو از اونا بریده. این دوتا احتمالی که میبینم و الا اصلا معقول و منطقی نیست. یه زنی در حالی که بچه 8 ساله و 4 ساله نیمه داره، دوتا دختر با شوهرش برن خونه مادرش و اون نره، رابطه زن و شوهر با هم عالی شوشه ظرف یک سال بشه، به شما ما رو بهانه کنید فعلا نمیخوام برم چون میخوام رابطه خیلی دیگه محکمتر بشه که خاطرم آسوده بشه، که به هم نمیخوره. گویی من مثلا تازه تو از کودکستان در اومدم. ولی استدلالتون قبول. الانم عرض من خدمتتون اینه که عزیز، شما دست از این جنگ بردارید. دشمنتونم باشن، دروغ میگن بگن، مزخرف میگن بگن، همسرتون تحت تاثیر قرار میده بده، همسر شما بد رفتاری میکنه بکنه، شما رفتار عادی و معمولیتون بکنه، این تنها راهتونه. چون اگر بخواید مقاومت کنید و مخالفت کنید و یا رابطتون رو با خانواده همسرتون با توجه به اینکه اونا 30 سال امریکان 15 سال شوهر شما اونجاست و سه تا خواهر و یه پدر و مادر هستن و خانواده شما در ایران هستن، شما در اینجا آخر کار میمونید با قانونی که به شما میگه 50% اوقات دخترتون رو ببینید، دختراتون رو یا نه نکنید. به نظر من شما جنگو تموم کنید. هر اندازه اونا تیر اندازی میکنن و به بهانه اینکه شاید تیر بندازند و تیر به من بخوره و تفنگ بدن دست همسرم و همسرم منو بزنه، نکنید عزیز. شما اگر این جنگی که راه افتاده، نمیگم شما راه انداخت، این جنگی راه افتاده رو شما توش نبازید، همه زندگی زناشویی و زندگیتون رو میبازید. جنگ رو ببازید، بذارید خانواده اونها پیروز و سرفراز و سربلند بیرون بیاد. برید سراغشون، مواظب و مراقب باشید، محترمانه مؤدبانه عمل کنید، جواب ندید، توضیح ندید، از حق خودتون دفاع نکنید، بذارید اونا کارهای بد رو بکنن و بذارید ببینید همسرتون چه میکنه. ولی اگر شما بخواید به بهانه این که الان رابطه ما خوبه پس من بهتره با اونا رابطه نداشته باشم این وضع رو ادامه بدید، من به شما قول میدم ظرف یکی دو سال آینده اگر تنها احتمالی که هست که همسرتون خشم و تنفری که نسبت به خانواده داره رو الان شما رو بهانه کرده کنار بذاره، بعد همه اونا روی شما میریزه و بنابراین شما خودتون با خودتون مسئله خواهید داشت. بیاد بیرون، مدیریتتون رو، عقلتون رو به کار بندازی، هوشتون رو به کار بندازی، بی خودی گزارش به کسی ندی، لطفاً با هیچ کدوم از دوستانتون و خانوادتون درباره این موضوع حرف نزنید، چون شما با حرف زدن با اونا به نوعی که با من حرف زدید بقیه رو تحریک میکنید، خودتون رو برانگیخته میکنید، میرید به جنگشون. نکنید. من تمام مدت هی کوشش کردم آب بریزم رو آتش شما، تمام فامیل و دوستان عزیز شما فقط با بنزین میان خدمتتون، به دلیل که میدونم ماجرای ایران و ایرانی سر این موضوع چه. نکنید عزیز، شما محترم مؤدب با اونا برخورد کنید، بذارید اونا هرچی در شما خرابکاری کنن، بگذارید اونا در ظاهر و باطن فکر کنن همه چیز رو بردن، اون وقت است که شما زندگی رو بردید، بچه هاتونم به آرامش و آسایش میرسن، زندگی زناشویتون هم به خطر نمیفته.
آقای دکتر، این حرفایی که میاد به گوش آدم میرسه که گوش سر آدم به دروغ به ناحق میگن، خب واقعا آدم میتونه.
بذارید من به شما بگم، میشه شما الان رو خط رادیو واقعا ازتون خواهش کنم چند تا فحش من بدید اصلا منو نسوزونه بخندم؟ خانم ول کنید، این حرف هایی که به گوش انسان میرسه بعدن انسان را میسوزونه. من نمیدم از تا حالا من حرف سوزنده ندیدم، فلان سوخته دیدم اما حرف سوزنده ندیدم. روزتون بخیر. خیلی خب همین نگفتم خودید به در حال میدونم مسئله شمایید، خیلی مواظبتون بودم که بگم جنگ و شما رن انداختید، حالا به تو میگم با این ایده جنگ و... یه مختصر آبرویم که من از شما حفظ کردم. ابداً قبولتون ندارم، ابداً قبولتون ندارم، میدونم داره چه میگذره، من از این گرفتاری ها و بازی ها متاسفانه باخبرم. مواظب خودتون و بچه ها باشید. هر وقت این مشکلات رو باختید زندگی رو بردید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی از
شما. روز خوبی داشته باشید. شما هم مرسی. شنگر اجمن با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبی سوردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته‌ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنولی مارکت در شهر میشن ویهو، در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاریست.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندگان تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
دوستای منو عجب مهمونی جانانه ای خانم حظ کردم، قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لوله های تنه دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054. آرتروسن،
آرتروسن بینداز بالا و بپروسن.
دکتر سام ابراهیمی متخصص در جراحی های قلب و عروق این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستید دکتر؟
متشکرم بفرمایید.
خیلی خوشحالم واسه افتخار با شما صحبت میکنم.
درست داری جان،
برای تو عزیز سلامتی میکنم چون خیلی به من کمک کردید و میکنید. آقای دکتر من مشکلی که دارم و مسئله که باش مواجهم اینه که وقتی یه تصمیم رو مثلا میخوام بگیرم، یه کار رو میخوام انجام بدم، یه سری رو میخوام اجرا کنم، یه مدت مثلا خیلی بزرگ شد انجام میدم، بعد یه مدت کلن اصلا فراموشش میکنم، اصلا انگار نه اون موضوع برام مهم بوده، یعنی کاملا نظر و تصمیم هی مدت این اتفاق به صورت مکرر میفته، نظر و تصمیم خیلی زیاد عوض میکنم تو کارم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 21 سالمه.
آخه سر چه موضوعی شما که غیر از درس و احتمالا کمی شاید کار یا رابطه تصمیم به دیگه ای تو زندگیتون نمیگیری، راجع به چی تصمیم میگیری؟
دقیقا تو همه همین سه موردی که گفتی دقیقا فرض کنید مثلا یه نمونه خیلی سادش، من تصمیم میگیرم مثلا هر روز ورزش کنم، هر روز یه ساعتی برای مطالعه هم بذارم، اتفاقی میفته که یه تایم کوتاهی انجامش میدم، بعد اصلا نمیتونم دیگه، این اصلا یادم میره یا مثلا دوست
ندارم این کار انجام بدم. ببین عزیز دلائلش چند تا چیز. دلیل اولش که خیلی شایع تره اینه که من یه آدمی هستم که مثل آدم بیدار و خوابم، یه مدتی بیدارم، حرف میزنم جواب میدم، بعد میخوابم، هر کسی با من حرف بزنه جوابشو نمیده. بنابراین اگر تو یه شخصیتی هستی که ویژگی های روانی یا اشکالات و اختلالات حتی بیوشیمی مغز پایین و بالا میره، خب میره تو فازا و مراحل مختلف عزیز. یه ما، دو ما، سه ما ممکنه خوشبینی، مثبتی، امیدواری یا به هر حال حالت عادی داری، بعد یه مدتی میافتی تو حوصله، توی مرحله بی‌حوصلگی، خستگی، بی‌اعتنایی. این ممکنه دلیل اولش باشه. یعنی وقتی که آدم یک جوری پایین و بالا میره میتونه این باشه. دوم، هدفایی که انتخاب میکنی واقع بینانه نیست. بنابراین من فکر میکنم که بعد از یک ساعت میرسم به اینجا که از من 200 کیلومتر فاصله داره، یه فرض کن 30 دقیقه میرم میبینم مثلا 30 کیلومتر آمدم، بعد فکر میکنم این که من که نمیرسم اونجا تا یه ساعتی که بهتره برگ. بنابراین من هدف رو واقع بینانه که اینجا 200 کیلومتر احتمالا 3 ساعت یا 2 ساعت اگر با سرعت 100 برم یا بیشتر از 3 ساعت سرعت 60 برم تو راه هستم و به حساب نمیارم. موضوع دیگه این که من اصولا یه مقداری وقتی که به یه چیزی نگاه میکنم لذت داشتن اونو یا بودن در اونجا رو خیلی بالا میبینم، دردش رو کم، وارد میشم درد فعلا میاد و درد خیلی بیشتر. بنابراین با این همه درد من اون لذت رو نمیخوام. من میخواستم لیسانسم رو بگیرم اما مشروط بر این که اینقدر سخت نباشه. حالا که اینقدر سخته دیگه فایده‌ای نداره یا ارزشی نداره. بنابراین به اون دلیل. مورد دیگه این که من خب همیشه دنبال یه گزینه‌های دیگه هستم، آلترناتیوهای دیگری هستم. اینا میتونه باشه. اما آدمی که یه مقدار خودش رو میتونه کنترل کنه، سلف کنترل، آدمی که خودش رو منضبط میکنه و اینو سلف دیسپلین، و آدمی که خودش رو اداره میکنه سلف منیجمنت، اینجوری که عمل نمیکنه. حرفش اینه که من هر روز میرم همون، هر روز میرم ورزش، صبح که بلند میشه نمیپرسه امروز برم یا نرم. این قرار ماست و قرار حتمی و قطعی ماست، به شرایط مرتبط نیست. من روزی قراره یه ساعت کتاب بخونم، میخوام روز خوبم باشه، روز بدم باشه، تعطیل باشه، غیر تعطیل باشه، مهمونی رفتم یا نرفتم، دیر اومدم یا نیومدم، باید یه ساعت کتابم بخونم. آدمای تو زندگی برندن که سلف کنترل، سلف دیسپلین، سلف منیجمنت رو دارن. و الا ما خودمون رو ول کنیم، اگر آدم‌ها هر روز صبح بلند شن بگن آیا خوب آدم بره مدرسه، من قول به تو میدم 90% بچه‌ها میگن نه. اگر آدم‌ها بلند شن صبح بگن که بریم سر کار، واقعا آدم باید کار بکنه، 95% میگن نه. خب اینجا نمیشه مبنای زندگی که من این گونه عمل کنم. من باید تصمیم‌های مهم زندگیم رو در شرایط عادی با علم، با اطلاع، با مشورت، با اندیشه بگیرم، پاش بیستم. یعنی مثل نه بستا وحی منزله، حکم دادگاست، اجباره، تفنگ تو سر آدم گذاشتم باید این کاری کرد. هر وقت به اینجا رسیدی زندگی رو میبری. ولی اگر من هر روز صبح پاشم بگم این کار رو بکنم یا نکنم، که معلومه در هر لحظه آدم میره به دنبال راحت یا استراحت یا لذت، به دنبال درد نمیره عزیز. و الهی قرار بود مردم هر روز صبح بلند بشن بگن برم مدرسه یا نرم، یک دهم این مردم هم حتی دیپلم نمیگرفت. بنابراین در این گونه موارد تو با تصمیم تو بگیری پاش بیستی و به خودت اجازه ندی که تصمیمی رو که در شرایط عادی با علم، اطلاع، مشورت، فکر کردن گرفتی رو حالا به خاطر این شرایط و وضعیت عوض کنی. تو تصمیم گرفتی سیگار نکشی، میخواد مهمونی فامیل باشه، میخواد دوستان باشه، میخواد رفته باشی سفر، میخواد رفته باشی کنار دریا، میخواد شب عروسی دوستت باشه، میخواد همه میکشن، به تو چه مربوطه؟ ولی اگر تو قراره هر مهمونی که میری سوالت این باشه مشروب بخورم یا نخورم، سیگار بکشم یا نکشم، مریوانا مصرف بکنم یا نکنم، این که زندگی نمیشه عزیز. ما دنیای مرتب و منظمی داریم. زندگی مال آدمایی است که از یه نظمی اوردر برخوردارن. تو الان تلفن بخوای بکنی، تو باید اینجا 310-441-0555 رو بگیری. تو که میتونی به میل خود 444 رو بگیری، تو که میتونی به جای 01 بگیری. دنیا به تو همچی اجازه رو نمیده عزیز. تو این گونه موارد باید نظم رو، ترتیب رو رعایت کرد. نظم و ترتیب هم وقتی به صورت قطعی در بیاد میشه انضباط. و در نتیجه آیا اینو داری یا نداری؟ یا نداری، هر روز صبح در مقابل این سوالی که آیا برم همون یا نه، اصلا آدم چرا بره همون؟ مگر چه دلیل داره تو این شرایط بی آب یادم بره آب بریزه بعد این مواد شیمیایی رو خودش بریزه؟ اصلا فایده این چه؟ مگر پدران ما هر روز همون میرفتن؟ مگر بوی طبیعی انسان چه شده؟ روزی که آدم این مزخرفه و پرت و پلا رو سر هم کرد معلومه بو میده.
آیا دکتر من مثلا تو کارهایی که میخوام انجام بدم اتفاقی که میفته اینه که مثلا تصمیم بیام ورزش کنم، یک شب مثلا 2 هفته سنان دارم میکنم انجام میدم، یک شب دو شب که مثلا میرم به مهمونی دارد میشه اتفاقی میفته که وقت نمیکنم کارو انجام بدم، به طور کل اصلا موضوع دیگه دارم بی اهمیت میشه دیگه انجام
بدم. اصلا معنی نمیده، معنی نمیده. اگر یه موضوعی مهمه که کنار نمیره، برو رفتی مهمونی، بنابراین فرض تو اینه که اگر قرار گشتی ورزش بری یا قبل از مهمونی میری یا بعد از مهمونی یا فردا دو برابر روز قبل ورزش. وقتی انضباط اینه که بدن اهمیت نمیدم یعنی چی؟ خیلی شانس که هیچ آدمی هستی که یا پایین و بالا میری یا آدمی هستی که روی تصمیمات میشه حساب کرد. عزیز ببین، موضوع اصلی و اساسی تو زندگی تداوم و استمراره، کانتینیوتیه. من همیشه گفتم، من در ایران در دانشگاه میگفتم دلتون میخواد در 45 سالگی بیان شما رو به عنوان استاد دانشگاه هاروارد ببرن تو هر رشته‌ای که هستید؟ رایش اینه که از امروز تا 45 سالگی، حالا 18 سالتون میشه 45 یعنی 27 سال، روزی 4 ساعت یه رشته‌ای رو بخون. اگر روزی 4 ساعت خونید بهترین متخصص اون رشته میان میبرن، احتیاج هم نیست 24 ساعت بخونید، 4 ساعت برای دانشجویی که 10 ساعت و 16 ساعت خونده بود راحت و آسوده بود. من تو میخوای از تهران بری اصفهان، فقط وقتی از تهران به اسفان میرسی که اون مثلا 400-500 کیلومتر رو بری، ولی اگر 20 کیلومتر رفتی برگشتی، 10 کیلومتر رفتی برگشتی، 40 کیلومتر رفتی برگشتی، تا یه بسا 5000 کیلومتر هم میری ولی به اسفان نمیرسی. ماجرای اصلی تو زندگی تداوم عزیز. زندگی مال آدم هاییست که استمرار و تداوم رو میپذیره و تو این قاعده رو نپذیری قبول، چیزی قبول نکرد. این درست مثل همونطور خود گفتی، من درس میخونم بعضی اوقات، ورزش میرم بعضی از اوقات، کار میکنم بعضی اوقات. تو دنیایی است که وقتی تداوم نیست دو تا اتفاق میفته، یکی رنج خیلی بسیار میبری، دوم همه کاری که کردی رو خراب میکنی. مثل همون رفتنه که 5000 کیلومتر از تهران رفتی به سمت اصفهان ولی به اصفهان نرسیدی. همه کسانی زندگی رو بردن که تداوم و استمرار رو داشتن. عزیز، دنیا دنیای تداوم و استمراره. چرا کسی پیانیسته برای که سالهای سال زده؟ چرا کسی فوتبالیسته برای که سالهای سال بازی کرد؟ این که آدم یه ما بازی کنه دو ما بازی نکنه، یه ما بازی کنه دو ما بازی نکنه که فوتبالیست میشه عزیز. شوخی هم نداره این ماجرا.
آقای دکتر چیکار کنم که این بالا پایینا رو انقدر چون دقیقاً مشکل من
پاش بیست عزیز. پاش بیست. می نویسی من هر روز 1 ساعت کتاب می خونم. مریض باشم می خونم. یکی مرده باشه می خونم. عروسی کسی باشه می خونم. ساعت 11 اومدم می خونم. 3 بعد از شب اومدم می تمرگم 1 ساعت می خونم بعد می خونم. اگر خیلی شرایط غیر عادی بود فردا 2 ساعت بخونم. هیچ هفته ای نمیتونم 7 ساعت کتابمو نخونده باشم. ای برات مهم، ای برات مهم نیست که الان تصمیم گرفتی. باز دارم به تو میگم عزیز، تصمیم رو باید گرفت، باید پاش ایستاد. من تو زندگیم تصمیم گرفتم لب به مشروب نمیزنم، لب به سیگار نمیزنم، هرگز نزدم. هزار تا سر چند هزار تا مهمونی و عروسی و کروز رفتم. اصلا برای من خنده داره که بگم مشروب میل داری. نه، من که سوال نمی کنم حالا امروز امشب این آدم تعارف کرده، تازه دیدمش، دوست قدیمیه، خواهش میکنه، همه دارن میخورن، شب خوبیه، مهتابو ببین، آفتابو نبین. آخه این چرت و پرتا چیه که سرم میکنه؟ بنابراین بی خودی بازی در نیار. روزی که تصمیم تو گرفتی پای تصمیم است. هر وقت خواستی رو تصمیم تجدید نظر بکنی میگه حق نداری. چرا به تو گفتم وحی منزله، آیه است، تموم شد، حکم دادگاه است، تموم شد. قصه قصه این که الان دوباره فکر کنیم که آیا ما امروز ورزش برویم یا نرویم که نیست. وقتی تو کارهای مهم زندگی این رو به صورت عادت درآوردی، روی دستگاه خودکارت میفته، انرژی روانی کمتری مصرف میکنی، به هدف و نتیجه میرسی. همون حرفی که میزنم، تو میفتی در مسیر یک رودخانه و بدونی که دست و پا بزنی پیش میری. ولی اگر این کار نکنی، یا میای تو رودخونه در جهت عکسش بخوای شنا کنی، یا بدتر از اون توی رودخونه خشک شنا میکنی که هیچی جلو هم نمیری، فقط دست و پا زخم میشه. همین همین. بنابراین موضوعای مهم زندگی آدم یک بار برش تصمیم میگیره پاش میسته، 6 ماه به 6 ماه، 1 سال به 1 سال میشه رفت سراغش تجدید نظر کرد. اما نه، هر روز آدم پاشه درس بخونم یا نخونم، کتاب بخونم یا نخونم، ورزش برم یا نرم. هر کسی که زندگی اینجوری کنه حتما حتما هیچ کاری نخواهد کرد و تو زندگیشم پشیمون و ناراضی. بنابراین سر اون موضوعی مهم بیست و بگو زمین به آسمون بره، آسمون به این زمین بیاد، سنگ از آسمون به باره، من این کار رو میکنم و تمام. روزی که این کار کردی کارت هم درست. برای خوشحالم با صحبت کرد.
آقای دکتر من این سوال دیگه هم از خدمتتون دارم.
خانش
هست.
چور عزیزم.
این که شما تو بحث خوشبختیتون تو سیدیاتون گفتید که ما اصولا دستگاه تفکری داریم که همینجوری با خودش فکر میکنه و باید جلوی اینو گرفت و فکر رو کنترلش کرد، یعنی هدایتش کرد تو مسیر مشخص.
نه من البته اینجوری نمیگم که تو گفتی.
من
نه حرفم این است که من و شما یه ذهنی داریم که این ذهنی ذهن ولگرده، همه لغات رو داره و در نتیجه به خاطر اینکه همه لغات رو داره، همه جملات رو داره، همه کارا رو میخواد بکنه، ولش بکنیم مثل آدمی است که سوار ماشین میشه همجوری خیابونا میچرخه. به همین جاست که موضوع مهم اینه که من توجه و تمرکزم رو بر اساس انتخاب خودم روی موضوع بگذارم. خب
یعنی که فکرمو بخوام دائم کنترل کنم که
نه اون کار درستی نیست. فکر رو نمیشه کنترل کرد، بلکه هرچی بخوای کنترل کنی بیشتر از کنترل خارج میشه. مهمش اینه که درگیر یه کاری بشی که همه نیرو و انرژی تو رو بخواد. تو اگر رفتی درگیر یه کاری شدی، رفتی تنیس بازی کردی، رفتی فوتبال بازی کردی، که باید کاملا مواظب باشی، مراقب باشی، انتظار از تو هست، باید خوب بازی کنی، تو نه فکر میکنی که اسم مادرت چیه، نه فکر میکنی پریروز نهار چی خورد، ولی روزی که بیکار نشستی اونجا هم فکر میکنی مادر منو چرا اسمشو این گذاشتن و پریروز غذا چی خورد. برای همجد است که زندگی رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. ما راه دیگه ای نداریم عزیز.
من
جوابم
گرفتم. خیلی من یه سوال کوچیک دیگه از وقتان رو بپرسم.
آره عزیزم،
در مورد دقتی که تو کارو باید انجام بدن دقیقاً چجوریه؟
خیلی ساده است. یه لیوان کاغذی رو بردار تو دستت بگیر، اگر شل گرفتی که افتاد اشتباه است، ای صفر گرفتی که پاره شد اشتباه است. ما هر چیزی رو باید به اندازه بگیریم، هر چیزی اندازه خودشو داره دقت عزیز. من یه چیزایی رو، من حتی بسیاری از مجله و روزنامه رو همینجوری میخونم که مثلا نصفش، یعنی سرفصلات که نصفش رو نمیبینم. یه چیز دیگه است که نه تنها با دقت میخونم، دو دفعه میخونم. موضوع متفاوت عزیز، یعنی هر چیزی یه حداقلی و یا یه حد اکثری از توجه رو میخواد. درست پس که تو همه پولت رو میری جوراب بخری، همه پولت رو میری کفش بخری، قسمت میکنی، میگه مثلا چند درصدش رو میدم برای جوراب و کفش. ما تو زندگی قرار است که درباره موضوعی مختلف وقتمون رو، انرژیمون رو و توجهمون رو متفاوت بگذاریم. به همجاست که یه چیزایی هست که آدم ها روزنامه رو مردم همجوری میخونن، ولی ممکنه یه کتاب دقیق علمی رو با یه دقتی بخونن و توجه و تمرکز رو داشته باشن یا یه مدتی. هر کدوم از اینا متفاوت عزیز. به همینجاست که تو زندگی باید اون حد اقل لازم و یا اون چیزی که مأمور و مرسومه چیه بر مبنای اون عمل کرد. اینا چیزاییست که یه مقدار آدم به مرور زمان تو هر کار یاد میگیره که چقدر وقتش، نیرو، انرژی یا توجهش روی این موضوع یا روی اون موضوع بذاره. من الان که روی خط رادیو هستم تمام توجهم متوجه شنوندمه، حتی با پایین رو بالا رفتن صداش و تغییرش و تغییر لغتش و جملهش و حرفی که میزنه و به گونه‌ای که ارائه میکنه با همه کار دارم، ولی اگر قرار باشه حواسم این ور و بر باشه که نمیفهمم چی داره میگذره. به هر حال موضوع خود باش، خوشحال شدم با صحبت.
خیلی ممنون از شما. یک دنیا تشکر، براتون آرزوی سلامتی میکنم.
مرسی عزیز، ممنون. موضوع خود باش. قربانت عزیزم. چنگ و رجمند با ما باشه.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجاع پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمیپوشیدی.
آره، آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام. دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
اگر بزرگی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیری. لایسنس 0D57926.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-8844 949-340-1010.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادهای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمن این نکته رو با آقای دوستان در شرق امریکا و کانادا برسونم که من روز شنبه و یک شنبه فکر کنم 16 و 17 ماه می هست در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند خواهم بود و حالا یا یک کنفرانس تقریبا 16 ساعته یا 4 تا کنفرانس 3 ساعته خواهم داشت. بنابراین 16 و 17 ماه می در اونجا خواهم بود. دوشنبه و سه شنبه در نیویورک شب برنامه خواهم داشت که میشه اگر اون 16 و 17 است 18 و 19. 20 در بوستون برنامه خواهم داشت، 21 که پنجشنبه خواهد بود در شیکاگو، جمعه رو هنوز مطمئن نیستم 22، اما شنبه 23 در مونترال کانادا برنامه دارم و یک شنبه 24 در تورنتو کانادا. بنابراین واشنگتن دی سی یا منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا رو خواهم بود دو روز، نیویورک رو دو روز خواهم بود، بوستون رو یک روز، شیکاگو رو یک روز، مونترال رو یک روز و تورنتو رو هم یک روز. درباره موضوع و برنامه ها با آگاهیتون میرسم. زمین اگر دوستانی در به ویژه شیکاگو و یا در بوستون تشریف دارن و جای مناسبی رو که نزدیک به مراکزیست که ایرانی ها باش آشنا هستند اونجا میرن خبر دارن، سپاسگزار میشم اگر فقط یه تماسی با دفتر رادیو بگیرن و شما تلفنشون رو بگذارم که باشون تماس بگیریم و از همکارشون فقط برای یافتن جا استفاده کنیم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
بله بفرمایید. خواهش میکنم.
وقتی شما رو هم زیاد نمیگیرم، میخوام داره باتی هم نداشته باشم زیاد، ولی کلا میخواستم در مورد ریلیشنشپ و کامپرمایز کردن در ریلیشنشپ و تا چه حدی باید کامپرمایز داشته باشیم و خودم بیسیکلی در مورد کامپرمایز در ریلیشنشپ بخواستم بدونم.
نه. ببینید عزیز، اولا من و شما قرار هست یک کسی رو پیدا کنیم که اینقدر شباهت و نزدیکی داشته باشیم که کار ما به کامپرومایز نرسه. یعنی فرض کنید هر دو از فوتبال خوشمون بیاد، بریم مسابقه یا بشیم تماشا کنیم، و الا اینکه یک کسی دوست داشته باشه کسی دوست نداشته باشه، حالا مشکل از اونجا پیدا میشه. نتیجتا تو انتخاب قرار ما یا آدمایی رو پیدا کنیم یا آدمی رو پیدا کنیم که در جهت توافق و سازگاری و جهت و هدف و راه و اینا خیلی نزدیک و شبیه هم باشیم که اونو به حد اقل برسونیم. دوم، خیلی از اوقات قرار نیست ما در حقیقت کامپرومایز کنیم یا به نوعی شرایط رو بپذیریم که حتی برخی از اوقات به نوعی بوی منفی داره سازشه، بریم دنبال یه کاری که کامپرومایز نداره. شما میگید بریم سینما، همسرتون میگه بریم تئاتر، شما میگید بریم کنار دریا، هر دو تا موافقید، پس اون کامپرومایزی نشده. چرا؟ برای که با
ببخشید حدود 4 سال توی ریلیشنشپ هستم و 2 سال اول به دلیل اینکه با هم دیگه موو نکرده بودیم، واقعا همه چی به نظر هم من و هم دوستم عالی و پرفکت بود که خوشبختانه ما تونستیم بعد از 2 سال با هم دیگه موویم بکنیم. و من میدونم اگر اینکه به هر حال اجازه پدر و مادرم رو نگرفته بودم و موویم نکرده بودم، امکانش اصلا در حد ازدواجم کشیده بشه. ولی خب از موقعی که این کردیم تازه کم کم داریم متوجه میشیم که خب از اول از 2 سال پیش که سر آن چیزای خیلی خنده‌دارم شد بشه، مثلا خرید وسایل خونه، یا الان که دیگه داره به چیزای جدی تر مثل نوع رفتار یا رفتارای من یا فکر من نسبت به پارتنرم پیدا میکنه، خب اونا واسه من داره بیشتر کنسرن میشه و امکان داشت من اصلا قبل از ازدواج این اپورتونیتی رو نداشته بودم که مود این بکنم.
آخه عزیزم نه، آخه ببینید شما دو سه تا اشکال تو این کار دارید. اولا ما قرار نیست همه چیز رو تجربه کنیم، من قرار نیست قانون جاذبه رو با انداختن خودم از رو پشتمون تجربه کنم. بعدم دانش رو داره، شما آگاهی رو نداشتید، بعدم با هم راحت و آسوده نبودید. دوم، شمایی که میرید با یک کسی زندگی میکنید، خب ازدواج که طلاق میگرفتید چه فرقی میکنه؟ شما برای این دلیل نداره که من بگم چون نمیخوام طلاق بگیرم حالا برم با یک کسی 2 سال 4 سال زندگی کنم بعد جدا بشم. میخوام کیو گول بزنیم؟ جنبه حقوقی و قانونیش که در بسیار این کشورها مادام که با توافق باشه فرقی در ماجرا نمیکنه. تازه اون موقعی کمی رسمی‌تر پذیرفته‌تر آدم‌ها ازدواج کردن جدا شدن تا اینکه برن با هم زندگی کنن. شما من میگی در اثر این زندگی چیزایی رو فهمیدم که موقعی دیگه نمیفهمیدم. حرفتون درسته، ولی اگر قرار باشه در کلیات آدم با هم توافق داشت باشه، جزئیات قرار نیست چیزی رو اذیت کنه. درست مثل الان مثالی که زدید، فرض کنید درباره اگر اشتباه نکنم خرید یه چیزی، حالا این چرا ماجرای کامپرومایز، چرا یه کسی یا هر دو طرف باید اینقدر سخت بگیره؟ این موضوع کم اهمیت رو یکی ول کنه، این موضوع با اهمیت، خب لازم است که با هم به توافقی برسن و قرار بوده در کلیات از آغاز با هم توافقی داشته باشن. و الان من با یه آدم متفاوت که غالبا برمیگرده به فرهنگ متفاوت، مذهب متفاوت، زبان متفاوت، سن متفاوت، هوش متفاوت، گرایش های به هر حال شخصیتی متفاوت، خب اونجا اشکال من اونجاست. که بعدن ذره ذره خودشو نشون داده. به علاوه حالا فرض کنید که شما اگر ازدواج هم میکردید این مشکلات یه جور دیگه حل میکردید، حالا که با هم زندگی میکنید یه جور دیگه مشکلات ممکنه بخواید حل نکنید، نه اینکه حل بکنید. بنابراین مطالعات علمی نشون نمیده که کوهبیتن هیچ مشکلی رو برای ازدواج بهتر و انتخاب بهتر به وجود آورده. ابدا نشون میده که ما همچنان ازدواج یه چیزی مهمتر میدونیم و بعد از اونم به هر حال کوششی که به جهت انتخاب بهتر و حل مسائل میکنیم و نمیکنیم تو با هم قابل مقایسه نیستن. شما من میگید که من بعد از آشنایی 2 ساله با یه آدم که جای گفتگو داره حالا یه چیزایی درش میبینید، مثلا چه چیز بدی یا متفاوتی در ایشون میبینید که شما حالا اگر ازدواج میکردید خیلی بد میشد، حالا احتمالا میتونید ازش جدا بشید یا ناراحت نباشید؟
ببینید من 2 سال اول احساس میکردم یه کم نسبت به دوستم ایزی گوین تر هستم، احساس میکردم که این مدت این ایزی گوین بودن منم منشون کنه با پارتنرم، ولی الان دارم متوجه میشم که نه واقعا تفاوت داره. حتی مثلا چیزای بیسیک که به هر حال چجوری بگم، مثلا چجوری من کجا کفتم و در حولم کجا گذاشتم یا نذاشتم، یا مثلا من دوست دارم به چه بزنس به پدر و مادرم کمک کنم، نمیخوام داره به دست کار دوست داشته باشم هفته یه بار دو بار سه بار به بزنس پدر و مادرم خود سر بزنم، ولی ایشو خب اینا رو دوست ندارن.
آخه اینا آخه عزم نه آخه ببین قربونت، اینا چه ارتباط داره با اینکه با هم آدم زندگی کن؟ شما وقتی که میگید من یه آدمی هستم که به خانوادم مرتبط یا به خانوادم وابستم و به قول خودتون هفته 2-3 روز باید برید سراغ بیزینس پدر مادرتون سر بزنید یا به اونا کمک کنید، یه مردی ممکنه بگه ما با هم ازدواج کنیم، یعنی چی؟ اگر اون آدم با وقت اگر اون میره سر کار شما بیکاری چه فرق می‌کنه؟ شما تو خونه باشید، تو خیابون باشید یا تو بیزینس پدر مادرتون باشید؟
دیگه بعد از کار دوست داره دوتامون بعد از کار بریم خونه و همش با هم باشیم.
خب این چیزی نبوده که آدم عزیز من، این چیزی نبوده که شما باید ازدواج کنید تا بفهمید.
نه درسته، واقعا اصلا حرف ازدواج نیست، هست این بیسته که این مخالفت هایی که الان من دارم میبینم توش هست.
آخه اینا چه فرقی میکنم عزیز من؟ آخه شما قاعده رو شکستی. شما در دنیای امروز زندگی هست خانواده هستی نیوکلیر فامیلی، شما که برید با هم زندگی کنید، این دنیا درسته نوع سالم ازدواج نوع سالمی است که به پدر به زن و شوهر اجازه رشد و تکامل و خوشبختی و سلامتی میده، بهترین جایی است برای تولید بچه. یکی از ایناست که شما قرار نیست با خانوادهتون کاری داشته باشید، و اگر کاری دارید یک وقتی است که ضرورت داره، دو وقتی است که همسرتون کاملا باش موافق، گفتم مثل اینکه برید مال بگردید یا برید پلوی مادرتون. ولی اگر شما قراره بعد از کار به جایی که با هم باشید بخواید برید سری بزنید به بیزینس پدر مادرتون، شما یه آدم وابسته مال 500 سال قبلی، چه ارتباطی داره به دنیای امروز؟ و شما مشکل دارید و این مسئله ای نیست که شما در سر زندگی بدونید، از اول پیداست من یه آدم وابسته ایم و یه آدمی ممکنه من وابسته رو نخواد و بسیاری از
مردم البته ببخشید اینو هم میگم، امکان داره یه دلیلی هم که اون 2 سال این مشکلات نداشتیم به خاطر این بود که ما اول مووینگ کردنمون اول اوپنینگ بزنس به در مادر هم بید و به خاطر همین یه جورایی نه توقع، ولی خب به خاطر اینکه من پایر فرمی هستم باید حداقل 1 سال اول بیشتر کمک میکردم و میبودم.
آخه عزیزم این حرفا یعنی چی؟ آخه قربونتون یه چیزهایی میگید، من چون پارت آف فامیلی، همه پارت آف فامیلیشون هست، بعدم من باید در 1 سال با کی همچه حرفایی زن؟ برخی از اوقات شما 5 سال هم این کار رو بکنید اصلا جز اون بیزینسی، یه زمانی هست که نه. بله این ارتباط به این داره که شما با چند درصد وقتتون انرژیتون نیروتون میرید سراغ یه ازدواج عزیز. به همجاز که تو دنیای امروز ما یه ازدواجی داریم که گفتم خانواده هستی، زن و شوهر و بچه ها همه غریبن، همه خارجیان، همه هیچ کاره. شما میگید اونا هستن، منم هیچ اشکالی توش نمیبینم، ولی اون آدمم باید بدونه که من یه با یه دختری دوستم یا ازدواج میکنم که هفته 2-3 روز باید در سال اول بره سراغ پدر مادرش. بسیاری از مردا خوشحالم میشن چون میخوان موفقیت پدر مادر شما و خوشحالی شما رو ببینن، حتی تشویقتون میکنن 4 روزم بود، ولی یه دو میگن یه روزم بری اونجا من راحت و راضی نیستم. و این هیچ ارتباطی به این که ما چقدر همدیگر میشناسیم، میشناسیم با هم زندگی کردیم، نداریم یه مقدار نوع زندگی عزیز درست بسید که همسر شما بگه من میخوام نصف درآمدمون رو بدیم ماشین بخریم، خب شما میتونی ماشین مخالف باشی. یکی دیگه ممکنه بگه ما فقط 10% درآمدمون رو میخوام بدیم ماشین بخریم و شما باش موافق باشین. من فکر کنم اینا مسئله توافق عزیزم، هیچ ارتباطی به این که بعدن آدم بفهمه نه، اول سر اون چون آخه شما یه اسفای برون داشت.
میگی ما هم الان چند مدتی که خب در مورد این چیزا صحبت میکنیم، در مورد این است که ببینیم واقعا تا چقدر میتونیم با هم دیگه تفاهم داشته باشیم.
بنابراین حرفایی که شما میزنید به نظر میرسه با هم توافق نداره. حالا تفاهم فهمیدم بیه، من توافق نداری. آیا این موضوع مهمیه؟ برخی از قاد بله، بعضی قاد نه. برمیگرده به ایشون، ایشون ممکنه کسی باشه که وقتی که شما این گونه رفتار میکنید برای خودش، نمیگم نظرش درسته، یه تعبیر و تفسیر بگه من چه چیزی رو نمیخوام، درست میشه من برم یه کفش بخرم میگه 100 دلار، میگم نمیخوام، من اینو نمیخوام. یکی دیگه خیلی هم خوشحال میشه برای فکر کرد این کفش 200 دلاره، با اشتیاق 100 دلار میده تا دو تاشم ممکنه بخره. بنابراین این انتخاب شما دوتاست که شما چگونه انتخاب کنید و ایشون چی. توافق همین عزیز، توافق این ما میخوام ساعت 12 نهار بخوریم یا 2، میخوام اینجا نهار بخوریم یا اونجا. وقتی آدمایی که میخواد 12 بخوره که 2 کیلو میتونم با هم نهار بخورم. وقتی شما میخواید در این رستوران میخواید اون در اون رستوران، شما میخواید غذای چینی بخورید، میخواید غذای ژاپنی بخورید، که شما میتونید با هم غذا بخورید عزیز. اینا مسائل بدیهیه. بنابراین وقتی دو تا آدم با هم زندگی میخوان ازدواج کنن، من جز اون چهار دیواری خانواده، یکیش توافق کامپتیبیلیتیه، دومیش راه و هدف مشترکه، سومیش رابطه و ارتباط relationship and communication، و چهارمیش عشقه. بنابراین شما موضوع اصلی و اساسی دو تا آدم میخوان با هم ازدواج کنن، مسئله اصلی توافقه. شما وقتی سر این چیزا توافق ندارید، شما میخواید هفته دو سه روز به خانوادتون برسید، اصلا کاری ندارم چرا درستی یا غلطه، و ایشون باش مخالفه، ما مسئله داره. درست مثل آدمی که میخواد در امریکا زندگی کنه، میخواد در ایران زندگی کنه، هیچ کسی که عیب و ایرادی نداره برای این انتخاب. ولی پرسش اینه که خب اگر من میخوام ایران زندگی کنم، تو میخوای امریکا، ما به درد هم نمیخوریم، ما که در دو جا در آن بودیم.
این هستش که اگر خب یه موضوعی خیلی بزرگتر هست، بله بیشتر آدم باید در موردش فایده باشه و یه دیسیژنی رو میک بکنه، ولی واسه این چیزای خیلی کوچیک کوچیک که منم احساس میکنم و پارتنرم هم احساس میکنه مشکلاتمون، خیلی چیزای کوچیک کوچیک کوچیکه که داره جمع میشه، اینا رو میشه.
آخه عزیز من، نه آخه ببینید، باز شما استدلال عجیب، ای موضوع کوچیک 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 شما ول کنید، شما نرید خونه خانواده، کوچیک نیست، بی خودی شما نمیتونین بگین موضوع. آخه ببینید اشکال کار من با دوستان که ما سر موضوعای کوچیک با هم اختلاف، خب نداشو تو برو کنار، کوچیکه دیگه بی اهمیته، برو کنار، این موضوع مهمه، قبول کن مهمه. بنابراین سر این چیزایی که با هم اختلافه، اینا موضوعای کوچیک 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 نیستن عزیز، موضوعای بزرگ بزرگ بزرگن. اشکال کار اینه که ما چون دلمون میخواد به موضوع اینجوری نگاه کنیم، علاوه برای شما کوچیکه، برای اون نیست، برای شما کوچیکه نرید. الان اگر به شما بگه موضوع رفتن سراغ خانواده موضوع کوچیکه، نرو. شما چی بهش میگی؟ شما میگی برای من مهمه، شما داری من میگی باید این کارو بکنم، شما میگی من جزی از خانواده هستم، پس بنابراین برای شما مهمه کجا موضوع کوچیکیه، کجا موضوع کم اهمیتیه. نه مسئله با هم مخلوطه، ای حرفی دارید با روی خط باشید، اگر نه آره یه وقت دیگه که صداتون هم بهتر باشه با هم صحبت.
بله بله، خوشحال شدم که بتونم روی خط باشم.
میخواید روی خط باشید؟
بله بله،
روی خط شنگانش من با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار، پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه، با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه. مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 My CPA 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیز مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-92-72.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من راستش ادامه همین حرفامو که در مورد این تاپیک داشتم با شما میزدم، بیشتر خب الان در یه جایی هستم که یا باید تصمیم بگیرم یا دوست دارم اینو ادامه بدم یا نه. حالا it's gonna be hard, it has been hard. و حتی من واسه یکی دو روز جدا شدم، یعنی I moved back with my parents که بتونم خودم تصمیم بگیرم ببینم در حدی هستیم یا من، یعنی من میتونم آیا اینجوری ادامه بدم. حالا بیشتر در مورد مخالفت هامون بود یا نه. یعنی
شما حالا شما یه سوال کلی کردید به همجرد. من شما حالا چند سالتون عزیز؟
من 25 سالم.
این آقا چند سالشون؟
29 سالش.
ایشون ایرانی هستن یا نیستن؟
بله ایرانی هستن.
به من بفرمایید از کجا شما تلفن میکنی؟ از امریکا؟
کانادا.
چه مدتی شما کانادایی؟
من حدود 19 سالگی هستش که اومدیم.
ایشون چه مدتی کانادا هستن؟
یعنی ببخشید من 9 سالم بود اومدم و دوستم، بله من کوچیک بودم اومدم و پارتنر من 5-6 سال هستش که اومده.
اوکی. شما هفته نمیدونم میتونید برای تلفنتون کاری بکنید یه صدای اضافه رو ما نداشته باشیم یا نه؟
ببخشید متاسفانه من با
تلفنم
هستم و فکر
نمی کنم. به من بفرمایید که شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من راستش خنده دارم از اگه بگم، ولی آنرز سایکولوژی خوندم و بزنس ادمنستریشن هم ماینر خوندم و الان فینانشل ادوایزر هستم در بانک اینجا.
اوکی. ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون هم به هر حال انجینیرینگ خونده بودن ایران و اینجا هم الان توی کارهای بیلدر هستن.
اوکی. حالا اپ اون صدای خارجی رو میشه کاری کنی که دوربریا حرف نزنن پخش نشه، چون یه صدای دیگه ما داریم، نمیدونم از کجا میاد.
ببخشید داره من کسی یعنی اصلا کسی با من نیست.
خب پس تلفنتون یه اشکال، نه تلفنتون از اولش. حالا به من بفرمایید که خانوادتون با این رابطه موافقن؟
بله.
اوکی. به من بگید حالا دو یا سه تا اختلاف اصلی که شما با هم دارید سر چی؟
ببینید یه چیزی که خیلی واسه من مهمه این است که من کلن خیلی ایزی گوینگ تر هستم.
نه نرید ایزی نه، اختلاف رو بگید.
اختلاف این هست که مثلا من اگر که در یه محیطی با یه شکلی با یه مدلی با یه لباسی یعنی دیده بشم یا در هر صورتی باشه من واقعا کر نمی کنم، ولی پارتنر من حالا کجا چجوری با چی دیده بشه واسه واسش مهم هست.
برای که ایشون 5-6 سال از ایران اومده، اونجا این آداب بسیار مهمه. اونجا یه جاییست که هنوز با حجاب دارن زندگی میکنن، بنابراین خیلی عادیست اون تفاوت. خب حالا ایشون در حدی که میخواد عادیه یا غیر عادیه؟ یعنی رفت انتظارشون چیه؟
نه ببینید عادیه، یعنی تومت نیست که بخواد منو عذیت کنه واقعا، ولی خب الان سر چند تا موضوع بیشترم سر موضوع الان اونقدر که من دوست دارم به پدر مادرم کمک بکنم در بیزنس و حالا به هر حال بعد از کار خودم بدو بدو مثلا به کارهای دیگه برسم، اونه که بیشتر الان داره اذیتش میکنه و خب منو هم اذیت میکنه که نمیتونم این کار رو انجام بدم به خاطر حالا ناراحتش نکنم.
نه حالا اولا این کارا چقدر موقتی است یا احتمالا خواهد بود؟
خب ببینید حرف اونم همونه، یعنی از اون اول یکی دو سال بود ولی الان یک چیز حدود همون دو ساله، یعنی یک سال بود حدود این دو ساله که از بزنس میگذره. خب کار بیشتر میشه، بزنس بهتر شده، به هر حال درگیری های بیشتری هست و خب امکان هم داره این، یعنی این چیزی هم که اون داره میبینه این هستش که تموم شدنی نیست. از روز اول همین جوری بوده، الان هم همین جوریه، داره ادامه پیدا میکنه.
خب این مسئله جدی عزیز، یعنی آدم ها با توجه به ساعت کارشون، آدم ها با توجه به نوع ارتباطشون میتونن رابطه خودشون رو خوب یا خراب کنن. بنابراین موضوع بله. خب شما خودتون فکر میکنید که کدامتون دارید یه حدی رو که باید رعایت کنی زیر پا میذاری، نه اینکه ضرورت رو، یعنی توی رابطه
راستشو بگم من همیشه خودم دوست داشتم وسط باشم، به دلیل اینکه خانواده‌ای که من ازش میام مخصوصا ساید مادرم همه همیشه کمک به هم، یعنی حتی من بعضی از خاله هام و داییام که مثلا از آمریکا میان اینجا ویزیت میکنن میگن شما یه جوری همه همیشه دوره همینو با هم دیگه کمک میکنین که انگار هنوز مثلا 100 سال پیش من مثلا ایرانه. هر کی باید زندگی خودشو داشته باشه، هر کی باید بزی مثلا کار میدونین، یعنی مثلا من اگه هر جا باشم مامان من به من تماس بگیره مثلا دختر خاله الان اینجا گیر کرده احتیاج داره برو پیکاپش کن یا این کارو کن اون کارو کن، یعنی یه جور حالت وظیفه همه ما با همه که این کارو بکنیم. ولی حالا پارتنر من دقیقاً برعکس ما هستن و با وجود اینکه لایف استایل خیلی خوب همه چی پرفکته، ولی وقتی که مثلا میگم یه مهمون بخواد واسهشون بیاد به همه چیش فکر میکنن، به همه چیش نگاه میکنن، به راحت بودن خودشون، آیا الان در این موقعیت میتونن مهمون یه روز دو روز یک ماه داشته باشن مثلا یا نه. ولی من میدونم از سمت ما اگر که حتی نداشته باشیم، حتی تو بدترین موقعیت هم باشیم، نه نمیتونیم بگیم. و منم خودم همیشه دوست داشتم وسط باشم، نه اینقدر مثل حالا الان پرنس هم باشم ولی از اون برم اینقدر نمیتونم اون بری باشم، چون خب این اجاز شدن من واسم سخته.
خب بنابراین شما به درد هم نمیخورید، شما یه آدم وابسته. این حرفا یعنی چی عزیزم؟ شما یه آدم وابسته اید، ما تو دنیای زندگی میکنیم که قرار زندگی خوش آدم ها که قرار نیست اینجوری به هم بچسبه. کمک رو در یه شرایط محدود در وقت نیاز میشه فهمید، ولی من که قرار نیست صبح یه دونه اتوبوس بردارم برم همه فامیل بردارم برم سر کار برگردم، هیچ کس به کارش نمیرسه، همه هم اخراج میشه. ما تو دنیای هستن که میشه پشت فرمون ماشین خودش میره سر کار خودش، برای که به این نترسیم این کار رو برای همه ساده تر، راحت تر، بی ضرر تر، بی خطر تر میکنه. ما پاشونیم صبح پامشو بینیم مدرسه، صبح ساعت بچه از ساعت 8 تا 3 برسه رو با پدر مادرش نیست. ما که نمیتونیم میگیم خانواده ها رو داریم از هم میپاشیم، بچه ها رو از پدر مادر جدا میکنیم. دوران این حرفات تموم شده عزیز. علت این است که در طول تاریخ حرف این بوده که خانواده خوبه و دوست، غریبه بده و دشمن. نه خانواده همش دوسته، نه غریبه همینجا دشمن عزیز. آخه اینا برداشتای درست نیست. اصلا برداشت درست، شما یه آدمی هستید که این گونه که میگید به خانواده یه نوع وابستگی دارید عزیز. اسم اینا که محبت نیست، اینا وابستگی است. اینا در حقیقت همه
این کار من و این روش من درست نیست.
من نمیدونم، من نمیدونم پدر مادر شما چقدر رو شما حساب میکنن، چقدر وجود شما ضروری است. چون شاید همه کارهایی که شما میکنید، با همه کارهایی که شما میکنید، با نصف هزینه‌ای که برای شما و بقیه داره یکی دیگه بتونه بکنه. و بعدم
بله
و بعدش هم از اون گذشته، ای بسا شما با توجه به کاری که دارید میکنید یه چیز دیگر دارید خراب میکنید. اگر دوست شما حرفش اینه که این رابطه شما عادی نیست، اگر حرفش اینه که این ماجرا پایان پیدا نمیکنه، تازه میتونه سنگین تر بشه، اگر او فکر میکنه یه آدمی مثل شما که بسیار فعاله، تازه بعد از که کارش تموم شد میخواد بره سراغ بیزینس پدر و مادرش، میگه من اینجا چیکارم، من اینجا وقت و انرژی که مال قرار بعد از کار ما کنارم و با هم باشیم نیست. خب این یه نوع زندگی دیگری است.
بله دقیقاً هم حرفش همین هستش.
حالا خب پس بنابراین این شمایی که قاعده ای رو که در کانادا هست شکستی. باز گفتم نمیخوام بگم اصلا خوب و بد، گرچه من میدونم کدومش خوبه کدومش بده، ولی اصلا اون موضوع به کنار، دو تا آدمی که به هم نمیخورن، یکی موقع ساعت 12 غذا بخوره که 4، خیلی خوب این نهار ساعت 4 حتما اشتباس، ولی این آدم ساعت 4 نهار میخوره. پس برنامه این دو تا با هم نمیتونن باشن. سوال این نیست که حتی درست و غلط کنیم، سوال اینه که این دو تا آدم یکی 12 است یکی 2 یا یکی 4. بنابراین موضوع نهار خوردنشون با هم منتفی است. شما چقدر دوستتون بهتون میگه من یه ساعت وقت دارم بیا ببینم، میگه من تو بیام برم بیشتر از یه ساعت این طول میکشه، خب نمیتونم ببینم، باشه شنبه. واقعیت هاست که جلو آدمو میگیره، شما مالید اون رد و نفی کردید. و وقتی شما یه همچی چیزی رو ترجیح میدید اون نمیده، قصه کامپرومایز مطرح نیست عزیز. ماجرا این است که دو تا آدم با هم متفاوت، آدم که میتونه صبح تا غروب کامپرومایز کنه. تو میخوای ایران زندگی کنی، برو ایران، من میخوام کانادا زندگی کنم، من میمونم کانادا، کامپرومایز کنی. حالا یه هفته تو بیا یه هفته من میمونم، زندگی نیست. چرا آدم کسی رو پیدا نکنی که میخواد تمام هفته یا تمام سال توی امریکا یا کانادا باشه؟ اینجا
بله مثلا دقیقاً همینو میگفت، میگفت مولاجی که ببین فردی من اگه میدونستم در طول هفته مثلا به هر حال هر کدوم من تا 5 تا 6 بعد از ظهر کار هستم، مگه من میدونستم 2 یا 3 روز در هفته شو میخوای تا 9 شب هم نباشی، خب واسه پوینت ما موو اوت کردی، خب میموندی مثلا پیش پدر مادرامون، مثلا شاید هم بهتر می بود. خب من از اون احساس میکردم هفته یه بار دو بار یا حتی مثلا سه بار که سه بارم نمیشه، نبودن من خیلی نباید تأثیری داشته باشه.
خب خب تو اگر هر وقت خواستی اینجوری فکر بکنی، باید کسی فکر کنی که مثل تو فکر میکنه. بعدم آخه تو ببین عزیز، تو خدای ناکرده تو کارهای اقتصادی هستی، من به تو بگم بهره 10%، 20%، حالا 30%، آخه شد حرف که حالا یه بار نه دو بار، حالا بشه سه بار، آخه قربونت. حتی این نیست، بهره 10%، 20%، 40%، فرقش چیه؟ بهت میخندن عزیز، هفته یه روز، حالا دو روز، حالا سه روز، اینگار مثلا ما 3000 روز داریم، حالا یک و دو سه میشه هیچی، هفته سه روز یه نصف هفته. بنابراین بازی در نیار قربونه، یعنی بی خودی موضوع رو به میل خودت کم و زیاد نکن، 10 رو 1 نکن، 1 رو 10 کن، بعد بگو بقیه چه نگون. به من میگی در اینجا حق با کیه؟ حتما با او، به صورتی که تعریف شده است. تو 16 سال کانادایی، هنوز مامان زنگ میزنه که دختر خالت اونجا گیر کرده، به جای تاکسی سوار شد تو برو بیاره، سوار تاکسی شو بیاد 40 دلار بده. من برای چی 2 ساعت وقت بذارم؟ من با 100 دلار از دست بدم، بی خودی پاشم اینا برم بیام که اونو بیارم، اون 40 دلار بده، اون مشکل داره، اون چرا فکر نکرده، اون چرا برنامه نداره؟
ایدیای فرمای من این هستش که حالا نمیدونم متاسفانه یا خوب یا بد، ولی اینه که به هر حال ما هم احتیاج داریم.
خب نداریم عزیز، اشکال کار اینه نداریم. ما تو دنیایی هستیم که برای ازدواج به پدر و مادر اون که مشورت بدن احتیاج نداریم. ما در دنیایی هستیم که مریض بشیم پدر و مادر ما دکتر نیستن. ما وقتی که مشکل مالی داریم باید بریم سراغ ادوایزر نه پدر و مادرمون. ما وقتی که میخوایم بریم فرض کنید که بر باره یه موضوعی مشورت بکنیم مشکل روانی داریم سراغ پدر و مادر میریم. یعنی چی ما به هم احتیاج داریم؟ تموم شد عزیز، ماجرا همینه که ما به هم احتیاج داریم. شما به هم محتاجی. شما فکر کنید که مادر شما هم بهترین ادوایزر اقتصادی، هم بهترین پزشک، هم بهترین دندانپزشک، هم بهترین آشپز، هم بهترین روانشناس. آخه نیست. اشکال کار اینه. بعدم روزی که رابطه بر اساس نیازه که دیگه عدتش یا نمیشه گفت که مسئله محبته. خب منم احتیاج دارم به نونوام، ولی عاشق نونوام که نمیشم. نون باید برم بخورم. اینم شد حرف. ما به هم احتیاج داریم. بله، وقتی احتیاج داریم برای که دیگران رو نداریم، برای که آگاهی نداریم، برای که تخصص نداریم. ولی من برای مشکلات امروزم که نمیرم سراغ پدر و مادرم عزیز. پس روانشناس برای چیه؟ پزشک برای چیه؟ دندانپزشک برای چیه؟ مشاور مالی برای چیه؟
داشتن فامیل واسه چی هست؟
هیچی. اصلا کی گفته فامیل داستان تموم شد عزیز؟ فامیل تموم شد. فامیل یه روزی شبیه مانند هم بودن، بقیه هم همه غریبه و بعد دشمن همه به هم میچسبیدن. بله، امروز بیشترین آسیبایی که ما داریم میبینیم از خانواده و فامیل میتونه باشه. کی اینم بچه رو خلو چلو دیوونه کرده؟ عزیز شما خود نگاهتون نگاه قدیمی است. زیر سر تبلیغات پدر و مادری قرار گرفتی که گویی مسئله اصلی و اساسی اینه که تنها انسان روی زمین مادر بنده است، تنها آدم عاقل پدر بنده است، تنها دوست من برادر من. این از کجا اومده عزیز؟ این از کجا اومده؟ بنابراین این دنیا دنیای دیگری شده. گفتم ما فکر کنیم فامیل خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن. نه، فامیل خیلی از خود نه خوبه نه دوسته و غریبه نه بده نه دشمنه. به همینجاست که شما فیزیکو از کی یاد گرفتی؟ اقتصاد از کی یاد گرفتی؟ از مادر بزرگتون؟ از خالتون؟ شما من بگید رانندگی رو کی به شما یاد داد؟ شما بگید پیانو رو کی به شما یاد داد؟ شما من بگید که جبر رو کی به شما یاد داد؟ قربونه دنیا عوض شده عزیز، ما که نمیتونیم در گذشته با وابستگی بمونیم. بله، اصلا تو قبول، من که اصلا بحثم این نیست. تو آدم وابسته هستی، به درد یه آدم غیر وابسته نمیخوره. این اشتباه. بنابراین مواظب به خودت باش. من به باخر برنامه رسیدم.
خدا حافظ. روز خوبی داشته باش.